Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 67 پادکست چنل بیه و در فروردین 99 منتشر میشه. اپیزود 67، ششمین و آخرین قسمت پادکست سریالی لوسی. اول یک مرور کوتاه کنیم بر آنچه گذشت، بعد دیگه بریم توی قصه‌ای که برای بچه‌ها هم مناسب نیست. کلاً هم قصه‌ای که هم صحنه‌هایی، هم جزئیاتی، هم کلیاتی داره که دیگرانی هم ممکنه حساس باشن و دوست نداشته باشن. حواسمون باشه که چه جور قصه‌ای داریم گوش می‌کنیم. حالا هوا همون حالا هوای اپیزودهای قبلیه. تا اینجای ماجرا شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از اینکه مدتی تو بانک کار کرد و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود، در جستجوی پول و هیجان و تجربه‌های جدید رفت ژاپن، در توکیو در بار کازابلانکا در منطقه روپونگی هوستس شد. گفتیم هوستس یعنی چی؟ میز و شوبای رو توضیح دادیم، تجارت آب. خیلی مفصل گفتیم که کسب و کار مربوط به سرویس ها خدمات جنسی در ژاپن چطوریه، چه دستبندی هایی داره، چه کارهایی کجا انجام میشه، چه کارهایی کجا انجام نمیشه. از لوسی و خانواده از هم پاشیدش گفتیم، مادرش جین، باباش تیم، خواهرش سوفی. خیلی وقتا من گفتم سوفی، مثل اینکه تلفظ درسترش سوفیه. تلفظا کلا خیلی مثل اینکه اشکال داشته دیگه، ببخشید. بیشتر مخصوصا اون ژاپنی ها، ولی کم کم سعی کردیم بهتر بشه. خیلی وقتا هم نشد دیگه. از کسایی که میدونن و تذکر میدن و اینا ممنونیم. از ژاپن گفتیم، از توکیو گفتیم، از روپونگی گفتیم، در آستانه ورود به قرن 21، از گم شدن لوسی گفتیم، از بیکفایتی و گیجبازی پلیس توکیو گفتیم و از این گفتیم که جنازه لوسی تکه تکه شده پیدا شد در یه غاری، در یه شکافی نزدیک آپارتمان تنها مظنون جدی پرونده. درباره این متهم صحبت کردیم، یوجی اوبارا. گفتیم که پدر مادرش مهاجران کره‌ای بودن که آمده بودن ژاپن. به این بهانه از رابطه ژاپنی‌ها گفتیم با کره‌ای‌های مهاجر، از فاصله فرهنگی و تاریخی بین دو کشور گفتیم، از خانواده اوبارا، از کودکیش، از زندگیش و نهایتاً هم از دادگاه. دادگاه طولانی محاکمه اوبارا به اتهام تجاوز منجر به قتل برای لوسی و یک خانم دیگه، کاریتای خانم استرالیایی، و بسیار تجاوز دیگه، 8 تا پرونده دیگه تجاوز و آزار و اذیت که اینا همه کارهایی که کرده هم نبود. فهمیدیم که اوارا در طول چند دهه گذشته داشته که تجاوز میکرده به زنها و دخترهایی که از این طرف و اون طرف میبرده، ژاپنی و غیر ژاپنی، و مفصل هم اینا رو ثبت میکرده یا یادداشت میکرده یا فیلم نگه میداشته، عکس نگه میداشته از این قصه ها. از استراتژی دفاع اوبارا توی دادگاه گفتیم که چه ادعاهایی کرد، چه داستانهای جدیدی مطرح کرد، چه زاویه‌های جدیدی به قصه داد، آدمای جدیدی اضافه کرد. این آدما کی بودن؟ امروز دیگه می‌خوایم بریم ببینیم آخرش چی شد. آخرش چی شد؟ چرا هم چی شد؟ و ببندیم دیگه قصه رو. اسم این قسمت آخر هم هست حکم. همون سال 2007، یک ماه قبل از اینکه حکم اوبارا بیاد، یه دختر 22 ساله بریتانیایی دیگه در توکیو کشته شد. این خانم وقتی که رفت ژاپن ماجرای لوسی رو میدونست. ماجرای لوسی دیگه معروف شده بود. البته برای هوستسی نرفته بود. یک شرکتی بود اسم و رسم دار، این آگهی میداد تو انگلیس جاهای دیگه دنبال معلم زبان انگلیسی. منتها دخترایی که میبرد به لحاظ ویژگی‌های ظاهری خیلی پروفایلشون می‌خورد به همون پروفایل کسایی که واسه هوستسی می‌رفتن اونجا. شما اگر شرایط هوستس بودن رو داشتی، نمی‌خواستی هوستس بشی، کار بعدی که واسهت بود این بود. خیلی هم هر دو رو می‌رفتن یا تاب می‌خوردن بین دوتاش. آگهی‌های شرکت هم جذاب بود. بیا برو یه جایی فرهنگ متفاوت تجربه کن، خوش بگذرون، پول خوبم در بیار. یه خورده قوانینشون سفت و سخت بود، بالاخره به تبع فرهنگ ژاپنی تست مواد داشتن مثلا واسه معلم ها مرتب، اگر کسی متوجه می شدن که چیزی زده اینا اخراجش می کردن. رابطه معلم و شاگرد بیرون از کلاس ممنوع بود، می گفتن این واسه اینه که معلم های مرد نیان یه تیکی با دانش آموزای مثلا دخترشون بزنن. ولی خیلی ها می گفتن این برعکسه، این دختر معلم ها مخصوصا هوستس ها بودن که اگر این قانون دست و پاشون رو نبسته بود، دوتا فضا رو قاطی می کردن و شاگرداشون رو ممکن بود بکشن سر یه قراری توی باری و اونجا هم ازشون پول بگیرن. بگذاریم قصه این خانم رو نمیخوایم تعریف کنیم. خلاصش ولی اینه که ایشون که هم خیلی بیشتر از لوسی مواظب بود، خیلی حواسش بیشتر جمع بود، یه جا رفت خونه یه کسی که نباید میرفت. این اشتباه رو کرد و این رفتن همان و هرگز برنگشتن همان. یه یادداشتی البته گذاشته بود که مثلا من در این آدرس رفتم. از روی همون یادداشتم وقتی که خبر به پلیس دادن که ایشون نیامده، پلیس رفت اونجا و تو همون ساختمون اون بابایی رو که متهم شد بعدن به این کار دید و اونم تا اینا رو دید پا گذاشت به فرار و نتونستن بگیرنش. رفتن تو خونش دیدن بله یه وانی توی بالکونه و توشم جنازه اون خانم رو دفن کرده، روشم خاک ریخته و دونه کاشته که سبز شه. یادآور همون وانی بود که لوسی رو توش پیدا کرده بودن. داستان عجیبی بود اینا. باز پدرش اینا رو افتادن اومدن ژاپن و مطبوعات شروع کردن به گزارش و شبیه سازی و یه دژاووی هم داشت رخ میداد دیگه. به خاطر پرونده لوسی بعضی از آدما بین ماجرای این دوتا پرونده گیج میزدن، قاطیشون میکردن. دوتاش در یک کشور اتفاق افتاده، ملیت قربانی یکیه، جوون هستن هر دو، دوتا زنن، پروفایلاشون شبیه همه. آدما دیگه رفتن دنبال نتیجه گیریهای خیلی بزرگ راجع به ژاپن و ژاپنی، و رسانه‌های بریتانیایی هم فرصت دیگری پیدا کرده بودند که درباره روپونگی قصه‌های جذاب بگن، به بی‌کفایتی پلیس حمله کنن، گزارش قدیمیاری که دارن دوباره بکشن بیرون پخش کنن. بابای این خانم هم همون کاری رو کرد که تیم بلکمن تفره می‌رفت ازش و نمی‌کرد. تو مصاحبه‌ها حالش بد بود، گریه می‌کرد، قیافش مثل آدم مفلوک و درمانده و رنج دیده بود، خشم داشت نسبت به قتل دخترش و اینو همش بروز میداد. تفاوت البته این بود که از همون اول جنازه پیدا شده بود و معلوم شده بود که کشته شده، ولی خب قاتل در حال فرار بود و طول کشید تا گرفتنش. این قتل، این پرونده فرصتی فراهم کرد که این استریوتایپ ها بیان دوباره وسط، چیزایی که به خورد مغز و روان همه ما رفته ولی خیلی کسی دربارش چیزی نمی نویسه. آقا فرهنگ جنسی در ژاپن چیه؟ این فرهنگی که پر از این استاکرها، آدمایی که دنبال دخترها را میفتن، اذیتشون میکنن، گیر میدن، پر از نیازهای جنسی سرکوب شده و منحرف، پر از این کامیک بوکای پورنوگرافی، این همه حرف درباره این که مردای ژاپنی چطور توجه میکنن به زنای غربی. اصلا میگفتن این دخترها که میرفتن اونجا معلم میشدن، بیزنسمنای پولدار فشار زیادی میذاشتن روی اینا که بکشنشون به خط هوستسی. یا حتی یه خانمی که خودش اونجا معلم انگلیسی بود، انگلیسی درس داده بود، میگفتش که به بعضی از کسانی که اونجا مشکل روانی و روحی پیدا میکنن توصیه میکنن که برو کلاس گلارایی، برو کلاس زبان انگلیسی. میگفت واسه اینه که خیلی از اینا سر از کلاس ما در میارن. خیلی اتفاق عجیبی شد این ماجرا. ژاپنیا هم مضطرب شدن. بابای این خانم یه بار گفت توی کنفرانس مطبوعاتی که این باعث شرم کشور شماست، شما باید کشورتون باید خجالت بکشه. تلویزیون ژاپن خبرنگار فرستاده بود انگلیس تو خیابونای لندن از آدما میپرسید که آیا قتل این دختر تصویر شما رو از ژاپن لکه‌دار کرده یا نه. داشتن متوجه میشدن که اون مثل اینکه شغل هوستسی نیست که باعث این قصه شده، شاید اصلا کلا نگاه اینا به زن غربی اینطوریه. خیلی از معلمای دختر در ژاپن تعریف میکردن که مردای میافتن دنبالشون ولشون نمیکنن، نامه میدن، تعقیبشون میکنن، حرفای ناجور میزنن، میان خونه یا حضور تهدیدآمیز دارن، آزار و اذیت دیگه، استاکینگ و گیر دادن و از این جور کارا. معلم زبان همون نقشی رو واسه خیلیاشون داره که هاستس داره. یکی میگفت چون قد این معلما بلندتره، دست نیافتنی تر به دست به نظر میرسن اینا واسه شون. طبیعتاً دوباره سه باره چهار باره بعد بگیم داریم درباره همه ژاپن حرف نمیزنیم، ولی داریم درباره یک اتفاقی حرف میزنیم که یک بار نیفتاده، تکرار شده. وقتی که بعد از این ماجرا شروع کردن رسانه‌ها مصاحبه کردن با خیلی از هوستس‌ها و با خیلی از معلم زبان‌های دیگه مصاحبه کردن، خاطرات ترسناکی میگفتن اینا. بعضیاشون هم میگفتن که نگاه اینا به ما زن‌های غربی نگاه از بالا به پایین ها، ما رو پست میدونن، تقبیهمون میکنن، ولی در همون حال میخواین که ما رو به دستم بیارن. البته واقعا باید مواظب قضاوتمون باشیم که اینجا قضاوتای نجات پرستانه نکنیم. اینا بیشترش نقل قول بود، اینایی که ما گفتیم، و قضاوت کتاب این نیست. کتاب میگه اصلا این که ذهن مرد ژاپنی فقط تو فکر دخترای غربی و اینا، این یه کلیشه است، یه کلیشه نجات پرستانه است. میگه شما بیا ژاپن، همون روپونگی بیا، برو ببین مردای خارجی که دنبال دخترای ژاپنی راه افتادن بیشتر، یا ژاپنیایی که دنبال دخترای خارجی راه افتادن. آمار و واقعیت هم نشون میده که اینطوری نیست که مشتری پرن در ژاپن مثلا از غرب بیشتر باشه. یا اینکه حتی اینایی که میگن که ژاپن کشوری که از نظر جنسی سرکوب شده است، بیا آخر هفته بیا ببین روپونگی چه خبره. بعدش هم حواسمون باشه جمعیت ژاپن دو برابر بریتانیاست، ولی سال 2005 تعداد جرمی که گزارش شده از نصف انگلیس هم کمتره. بین این جرائمی هم که هست 3.5% در ژاپن جرائم خشونت آمیزه، توی بریتانیا 21% جرائم خشونت آمیزه. ما درسته این قصه ها رو داریم میگیم و این دوتا قصه اتفاق افتادن در ژاپن، ولی تو این 7 سالی که بین قتل این دوتا دختر فاصله بود، چند تا زن بریتانیایی در نیویورک کشته شدن، چند تا در مسکو کشته شدن. کتاب میگه که با همه استانداردهای غربی، توکیو فوق‌العاده جای امنیه برای زندگی. نظر خود نویسنده این کتاب درباره این که چی ژاپن رو اینقدر متفاوت میکنه نظر جالبیه. ایشون سالیان سال هم هست که داره توکیو زندگی میکنه دیگه، آدمیه که خیلی غرق در فرهنگ. ایشون میگه که توی خیابونای توکیو یک نیروی افسار گسیخته جریان داره، منتها این نیرو رو قراردادها و قیود اجتماعی دارن هدایت میکنن، محدود میکنن. قیدایی که خیلی هاشون از آداب و رسوم قدیمی میاد، ادب ژاپنیا رو دیدیم خیلی در موردش صحبت میشه، یا صبرشون میگن خیلی زیاده، خیشتنداریشون خیلی زیاده. اینا میگه به همین برمیگرده. میگه مردای ژاپنی خیلی کمتر از مردای غربی ممکنه که بروز خشمگینانه‌ای داشته باشه مردانگیشون، مثلا خیلی کمتر از مرد غربی با خشونت، با پرخاش میخوان بقیه رو تحت تأثیر قرار بدن یا مرعوب کنن. خیلی به ندرت یه ژاپنی خیلی خودش رو تحویل میگیره. بیشتر مواقع رفتار مرد ژاپنی برعکس اون رفتاریه که ما به چشم رفتار خطردار یا فاسد مثلا ممکنه بشناسیم. اصلا برای تازه واردایی مثل لوسی و این خانم و اینا میگه مرد ژاپنی شیرینه، یه خورده خجالتیه، حوصله سربر ممکنه باشه. میگه من 15 سال ژاپنم یه بار دیدم بزن بزن شد، اونم نهایتش خیلی با صلح و صفا با هم کنار آمدن. نویسنده میگه خیلی از خارجی ها وقتی این فضا رو میبینن اون احتیاط غریزی رو که داشتن میذارن کنار. یک شکی، یک احتیاطی هست که همیشه از ما مراقبت میکنه دیگه. میگه همین لوسی اگر در انگلیس قرار بود بره به آپارتمان یک مرد انگلیسی حتما بیشتر از این فکر میکرد. یا مثلا میگه لوسی نمیرفت در انگلستان هوستس بشه، نه به خاطر اینکه میشناسنش و اینا، به خاطر اینکه حس امنیت بهش نمیده. ژاپن حس امنیت به اینها داده بود و باعث شده بود که اون سیستم هشدار دهنده‌ای که پیش‌فرض نصب روی آدم اونو خاموشش کنن و از همون جا هم گزیده شدن. ژاپن واقعا جای امنی بود و در پناه همین امنی باعث شد که اینها تصمیمی بگیرن که اگر جای دیگری بودن نمی گرفتن. سوفی بلکمن خواهر لوسی خیلی اذیت شد تو این پس لرزه‌های طولانی بعد از گم شدن لوسی. یادمونه دیگه اولین کسی هم بود که از خانواده رفت اونجا با اون سن کم، این سالیان سال درگیر این قصه بود و بعدم که لوسی با اون وضع پیدا شد و اینها، و بعدم اینا اومدن تو انگلستان مراسم بگیرن، خاک سپاری کنن. اختلاف نظر پیش آمد در خانواده، مخصوصا بین سوفی و جین مادرشون. سوفی میگفت من احتیاج دارم که یک چیزی از لوسی رو داشته باشم پیش خودم، کارم تموم نشده هنوز باهاش، باید بتونم حرف بزنم، واسه همین من میگم که خاکسترش رو نگه داریم، بیاین 4 قسمتش کنیم، اصلا هر کدوم یه مقدارش رو داشته باشیم واسه خودمون. مامانه میگفت نه، لوسی خودش اونجور تیکه تیکه شده، من نمیخوام خاکسترش هم چند قسمت باشه، باید یه جا باشه. دادگاه هم چند سال پیش حکم داده بود که اختیار امور لوسی الان بعد از مرگش باید دست جین باشه. واسه همین حرفش رو به کرسی نشوند و در نهایت قرار شد که دفنش کنن و چیزهای مورد علاقش رو هم باهاش گذاشتن در خاک. روپرت تو این سالهایی که از کشته شدن لوسی میگذشت در این 5 سال یه سری آهنگ نوشته بود، اینا رو ضبط کرده بود روی CD، زد اینا رو گذاشت کنار لوسی. خود صوفی هم یه بیت شعری رو که لوسی خیلی دوست داشت داده بود، هک کرده بودن روی دوتا پلاک نقره، یه مصرعش رو این طرف یه مصرعش رو اون طرف، و یه خطش انداخت کردن خودش یه دونه رو گذاشت اونجا بمونه. مراسم هم خصوصی گرفته بودن. جین حتی آخرین لحظه ساعتش رو هم عوض کرد، به جای ساعت 4 گفت 1 برگزار کنیم که خبرنگارا و اینا نباشن. همش میگفت این تیم میره لو میده، آمار میده به اینا، اینا میان سرکلهشون پیدا میشه. بعدن با هم رفتن رستوران، رفتن رستورانی که قبلاً به عنوان خانواده جوانتری رفته بودن با هم. دفعه اولم بود که بعد از طلاق تیم و جین اینها داشتن انقدر نزدیک با هم یه کاری میکردن. خوبم برگزار شد، به نسبت خوب برگزار شد. هرچند صوفی میگه من اصلا نمیفهمیدم ما اونجا چی کار میکنیم، ما اصلا دیگه خانواده نیستیم، بی‌معنی این خانواده، ما 4 تا آدم غریبه ایم، اصلا هیچ مناسبتی نداره ما اینجا با همیم. یه خورده اینطور به یاد میاره حداقل بعدن ماجرا رو. البته اختلاف و دعوای صوفی و مادرش سر این قصه نبود فقط، اینا از قدیم با هم اختلاف داشتن، دعوا داشتن، منتها خب این مرگ ناگهانی لوسی اصلا زندگی صوفی رو به هم ریخته بود. رابطهش با مادرش خب خیلی بدتر از قبل شده بود، ولی رابطهش با بقیه آدم ها هم زخمی شده بود. یه گروهی از دوستاش به خاطر وضعیت جدیدش اصلا نمیخواستن ببیننش، یه عده‌ای هم میدیدنش زیاد از حد میخواستن محبت کنن بهش و اینا، خود جفتش آزارش میداد، نتیجتا ارتباطش کمتر شد با بقیه. با تیم خوب بود فقط با پدرش، که اونم خب دور بود، خونهشون دور بود، بعدش هم یه خانواده بزرگ دیگری داشت. الان آدمی که بهش نزدیک بود همون لوسی بود دیگه که از دستش داده بود. واسه همین افتاده بود تو وضعیتی که هی افسرده تر می شد، بیشتر و بیشتر به آدم ها نیاز داشت و بیشتر و بیشتر آدم ها رو از خودش می روند. تا اینکه وقتی که رسیدیم به این روز خاک سپاری دیگه تک و تنها بود، کسی رو نداشت. اینجا هم میگه تو این رستوران که ما رفتیم مناسبتی نداشت و نباید میبودیم و اینا، ولی واقعا لازم داشت. خود تیمم میگه که ما این کارو به خاطر صوفی کردیم، به خاطر صوفی و روبرت کردیم، مخصوصا به خاطر صوفی. ولی صوفی میگه نه، اصلا خیلی فاکتاب بود وضعیت، همش ادا بود، نایس بازی، خانواده خوشبخت، ما همین الان لوسی رو خاک کردیم، ما اصلا رابطه‌ای با هم نداریم دیگه، ما چهار تا غریبه ایم دور میز. میگه من خودم ادا خوبا در میآوردم در حالی که له له بودم و یه نشونه ای هم دادم بهشون که له له هم. وقتی که این مراسم مسخره تمام شد من گفتم که بریم خونه من، گفتم بریم خونه من به خاطر اینکه من آماده نبودم اینا برن. شامپاین هم می‌خوردم، سر غذا خورده بودیم، واقعا شرایطم طوری نبود که اینا بخوان منو بذارن برن. رفتیم خونه من، اونجا یه مقدار دیگه نوشیدیم و بعدم چای و اینا و بعد رفتن. منم نگفتم بمونین، نگفتم نیاز دارم بموندنتون، ولی واقعا لازم داشتم که اون شب تنها نباشم. همخونم هم شیفت داشت، رفته بود سر کار و من نمیتونستم تحمل کنم تنها باشم اون شب. گذاشتم ولی خودشون بفهمن، به زبون نیاوردم، گذاشتم خودشون بفهمن که نفهمیدن و رفتن. و منم مدتی بود که این داروهای ضد افسردگی میگرفتم، هیچ کدومم خیلی کمکی بهم نمیکردن. اون شب نشستم بین شاتای ودکایی که داشتم میزدم، قرصا رو همه رو از جعبه درآوردم، مشت مشت پر کردم، رفتم بالا. میگه حالا به من میگن که اون درخواست برای کمک بود و اینا، ولی من واقعا خوردم که خودم رو بکشم. ولی اومدن و نجاتش دادن و رسوندنش به بیمارستان و اووردوز شدیدی بود ولی زنده موند. بعدم روبرت اومد اونجا پیشش، بعد تیم اومد، آخر از همه هم جین اومد. جین تو بیمارستان تازه زخمای رو دست صوفی رو دید که آثار ماهای قبلش بود، بریدنای ماهای قبلش بود. بعد از این بیمارستان هم صوفی دیگه رفت پیش پدرش و خانواده پدرش. 2-3 ماهی رو اونجا موند. دوران خوبی هم بود براش نسبتاً، درسش رو خوند. بعدم یه مدت رفت بیمارستانی که با آدمایی کار می‌کنن که مشکلات سنگین روانی دارن، نبود به خانواده‌شون. و جین رو هم دیگه ندید. خانواده ولی ترکیده بود دیگه واقعا. خود تیم میگه که توی خانواده ما، میگه مثلا خیلی‌ها میگن که یه همچین مصیبتی خانواده رو به هم نزدیک میکنه و اینا، ولی تو خانواده ما همه شروع کردن تقصیرات رو انداختن گردن هم، تقصیرات همدیگه رو به روی هم آوردن که خب باعث میشه حال همه بدتر هم بشه دیگه. بگذاریم. تو همین بیمارستانه بود صوفی که تیم یک روزی رفت پیشش، گفت که اوبارا تماس گرفته از طریق وکلاش، گفته میخواد 500 هزار پوند به ما بده. من هم پیشنهادش رو قبول کردم. این گفتگو البته مدتی بود که در جریان بود، خیلی بکش واکش کرده بودن سر این قصه، ولی پیشنهاد اصلا پیشنهاد اول نبود. تابستون 2006 اولین بار ایمیل زده بود وکیل اوبارا که 200 هزار پوند آقای اوبارا میده، البته معادل ینش دیگه، ولی معادل 200 هزار پوند اون موقع میده اوبارا و در مقابل درخواستش اینه که تیم یک بیانیه‌ای بنویسه واسه دادگاه. به جینم البته پیشنهاد مشابهی شد که اون رد کرد در جا. تیم ولی جواب داد ایمیل رو، مثل جینم سریع و شدید رد نکرد، ایمیلشون رو جواب داد، پیشنهاد اون موقع نپذیرفت. خودش میگه من نمیخواستم پیشنهاد اصلا قبول کنم، میخواستم نزدیک بشم ببینم تو کله این اوبارا چی میگذشته و اینها، ادای مذاکره داشتم در میآوردم. ولی اون وکلا ایمیل ها رو نگه داشتن طبیعتا، تماس ها رو هم، تماس های تلفنی رو هم متنش رو پیاده کردن، خودش رو ضبط کردن همه رو. اینا که آمد بیرون میگن، اونایی که خوندنش، من نخوندم، اونایی که خوندنش میگن که تمایلی که تیم نشون داده برای پذیرفتن پول بیشتر از اون چیزیه که خودش ادعا میکرد. خودش میگفتش که نه من اصلا نمیخواستم و دنبال پول نبودم و اینا، ولی لحنش مثل این که بیش از اینه. گفته بود اونجا توی مذاکرات که من آمادگیش رو دارم که بررسی کنم پیشنهاد رو و حتی بخشش رو، و 500 هزار پوند رو هم خودش پیشنهاد داده بوده. اوبارا گفته بوده نه 300 تا. این در مقابل مثلا بیاد بگه که آره متهم نشون داده که غمگینه و من پدر لوسی به عنوان یک مسیحی آمادگی بخشیدنش رو دارم. بعدم دیگه چیزی بین ما و آقای اوبارا نیست، همه چی حل، من امیدوارم که به جامعه برگرده و از این حرفا. ولی تیم کشید یهو بیرون از مذاکره خودشو و مذاکره متوقف موند. دفعه اولی که مذاکره میکردن، حتی توی یکی از تماساش تیم به یکی از آدمای اوبارا گفت که من از قول پلیس انگلیس شنیدم که پلیس ژاپن خوشش نمیاد من از اینور پولو بگیرم از اونور برم دادگاه، واسه همین زده بود زیر معامله. توی مرحله اول دارم میگم دیگه، تو مرحله اول. مادر اون خانم استرالیایی کاریتا هم بهش همچین پیشنهادی شده بود و رد کرده بود. ماه بعد والدین این مقتولین رفتن دادگاه و حرفاشونو زدن. تیم گفت که این موجودی که دخترای قشنگ ما رو چنین کرده باهاشون، این یک حیوانی است کثیف. معلومم نیست واقعا چرا حالا یک آدمیزادی بدی میکنه پای حیوان وسط میکشن، ولی خب حالا کشیده ایشون دیگه. گفت این هیولایی که چندین سال میگشته و در غیبت و حواس پرتی مأمورین قانون شکار میکرده طعمه‌هاشو، جنایت میکرده و تا همین الانش هم یک قطره اشک از سر پشیمانی یا شرم یا احساس گناه به خاطر این جنایت غیر انسانی که کرده نریخته. به جای این حرفا ما چی داریم میشنویم از اوبارا؟ دروغ میشنویم، انکار میشنویم. اولش که اصلا میگفت من لوسی رو نمیشناسم، بعدم که مرگش رو انکار کرد. خیلی ساده است قصه. دختر زیبای من اگر قربانی این مرد نشده بود الان زنده بود. برای این جنایت‌های نفرت انگیزی که علیه ما صورت گرفته اشد مجازات باید داده بشه. همه دنیا میدونن که این آدم اتهامش قتل، حکمش هم مرگه. هر حکمی کمتر از اشد مجازات عدالت رو به جا نخواهد آورد و توهین و بی احترامی به زندگی لوسی و به مرگ لوسی. این بیانیه نسبتاً شدید و لحن رو خوند در دادگاه، ولی مذاکراتش رو با اوبارا بعد از این دادگاه هم ادامه داد. آخر سپتامبر حتی رفت توکیو و وکلای اوبارا رو هم دید. ماه بعد ماهی بود که وکلای اوبارا داشتن میرفتن واسه دفاع آخر. 5 روز قبل از اون جلسه دفاع آخر 100 میلیون ین ژاپن، معادل 450 هزار پوند انگلیس، منتقل شد به حساب آقای تیم بلکمن. پول دادن البته در پرونده‌های جنایی در ژاپن معموله، مرسومه. خیلی وقتا اصلا دادستانی خودش میاد تشویق میکنه متهمو به این کار. یه راننده‌ای زده مثلا به یه عابر پیاده‌ای، یکی دزدی کرده، یکی حتی متجاوزه، اینا اینو میتونن حکمشون رو اینطوری کم کنن. یا اینکه ممکنه از پیگرد قانونی در برن کلا. معمولا هم اینطوریه که کسی که پولو میگیره میاد توی دادگاه میگه من متهمو بخشیدم، یا اینکه مثلا میاد تقاضای ارفاق میکنه براش، تجدید نظر میکنه براش و قاضیا گوش میکنن خیلی وقتا، یا در نظر میگیرن. از دید غربی ممکنه خیلی این کار عجیب باشه، به خاطر اینکه عدالت باید غیر شخصی باشه و این یه مداخله خطرناکه. منتها واسه ژاپنیا این عرفه که خلافکار باید برای جبران شرایط کسی که آسیب بهش رسونده هر کار از دستش برمیاد بکنه. مثلا توی یه پرونده تجاوز گروهی متهما دو دسته شدن. بعضیاشون 1.5 میلیون ین دادن به قربانی، بعضیا ندادن. اونایی که دادن حکمشون از 4 سال شد 1 سال. یه پرونده اینطوری رو شما 1.5 میلیون ین بدی میتونی 1 سال از حکم کم کنی. توی پرونده ای مثل قتل که مجازات ممکنه از 3 سال باشه تا اعدام، خب درخواست بازماندگان قربانی اگرم نقشش واسه متهم مرگ و زندگی نباشه، دوران زندانش رو واقعا میتونه کم کنه، میتونه اثر بگذاره روش. هرچند این با اون توافقی که اوبارا کرده بود با تیم بلکمن فرق میکرد. این اون نیست. اونجا اون پول به نشانه جبران خطا داده میشه، یعنی اینکه اون آدمی که داره پول میده خطاش رو میپذیره، مسئولیتش رو داره میپذیره، میخواد یه چیزی رو که خطا کرده درست کنه. اوبارا ولی چیزی رو قبول نکرده که نه عذرخواهی همراه این پولایی که داره میده هست، نه اعترافی. خیلی هم حواسشون جمعه که بگن که این کامپنسیشن نیست، این میمایکینه، این به عنوان ترضیه خاطر داره پرداخت میشه، این یه پولیه برای تسلای خاطر بازماندگان. مسئولیت کیفری نشون نمیده اوبارا داره قبول میکنه. اصلا خطایی نکرده اوبارا که میگه من یک آدم نجیبی هستم، مثل هر آدم نجیب دیگری این خانواده رو میبینم، اتفاقی که واسه لوسی و کاریتا افتاده منو تحت تاثیر قرار میده، وضع خانوادهشون بده و من میخوام در غم و رنجشون شریک باشم و در این اوضاع کمکشون کنم. کارش عجیبه واقعا، به خاطر اینکه اگه میومد میگفت من گناهکارم و اینم غرامته، ممکن بود که این اثر بذاره رو رأی قاضیا، یعنی به نفعش بشه. ولی اگه شما ادعات اینه که من هیچ کار نکردم، اذیتشون نکردم، خب واسه چی پول میدی؟ خیلی از وکلاش برای همین گفتن این استراتژی غلطه. ولی اینجا هم به نظر میرسه که دنبال اهداف تهاجمی و سلطه‌جویانه بود، واقعا میخواست دست بالا رو داشته باشه، سوار اینا باشه، برتری واسه خودش درست کنه تو موقعیت نسبت به اینا. وکلاش کارگاه‌های خصوصی استخدام کرده بود، اینا رفتن اون 8 تا زن دیگری رو هم که در پرونده بودن و بهشون تجاوز شده بود پیدا کردن، به هر کدوم اینا هم 2 میلیون ین پیشنهاد دادن. خیلیشون رد کردن، ولی تیم وکلای اوبارا از اینایی بودن که ولکنشون سوخته بود، وا نمیدادن که انقدر اصرار کردن و تکرار کردن که دیگه تنه به تنه آزار میزد همین کارشون. زنگ میزدن خونه، سر کار، موبایلش عوض میکرد، خط جدید رو میگرفتن، ایمیل شخصیشون رو تهدید میکردن، دروغ میگفتن، تهدید روانی میکردن. یه وکیلی اومد وسط مشاوره دادن به این خانوم ها، به این قربانی ها، میگفت شما حق دارین این پولو بگیرین ها، ولی رسید فقط تحویل بدید بهش، نه اظهارنامه‌ای بدین به دادگاه، نه درخواست ارفاقی بدین، هیچ چیزی بهش ندین که این اثر بتونه بذاره روی رأی دادگاه. ولی خیلی از قربانی ها گوش نکردن، پولو گرفتن و نامه هایی رو که وکلای اوبارا آماده کرده بودن امضا کردن. نامه میگفتش که این جریمه یا مزاحمتی بوده که ایجاد شده و الان دیگه پرونده حل و فصل شده و ما میخواییم که شما از پیگرد قانونی این قضیه صرف نظر کنید، به خاطر اینکه من که پولو گرفتم دیگه قصد تعقیب کیفری این آدم رو ندارم. اون خانم وکیل هم اعتراض کرد، بهشون گفت نکنین این کارو، ولی اینا انقدر فشار رو بردن تا امضاشون رو از اونا گرفتن. این قصه البته مال اون دخترا بود، آقای تیم بلکمن رو کسی تهدید نکرد. همون روزی که 100 میلیون ینش براش واریز شد، اسناد رو هم امضا کرد و انگشتش رو هم سفت زد پای سندی که یک هفته بعد قرار بود وکلای اوبارا بیارن دادگاه. متن سندش رو بخونم براتون از روش. گفت من نمیدونستم علت مرگ دخترم نامعلوم بوده. نمیدونستم هیچ دی ان ای از متهم روی بدن دخترم پیدا نشده، شناسایی نشده. نمیدونستم متهم در روزی که میگن دختر من احتمالاً اون روز تیک تیک شده یه هتلی بوده، شاهد داره که یه هتل دیگری بوده. من اصلا یک سری سوال دارم از محضر دادگاه. اون ماده سیاه رنگی که از دهن لوسی خارج شده بود چی بود؟ اون ماده سیاهی که سر لوسی رو پوشونده بود چی بود؟ این یه قصه بود که بارها و بارها وکلای اوبارا وسط کشیدن. هیچ وقت نگفتن برای چی دارن این مسئله رو عنوان میکنن، واقعا هم جوابش رو کسی نمیدونست، ولی احتمالاً دنبال این بودن که این نشون میده که آتیشی بوده و سوخته سر لوسی و هیچ جا توی قصه ای که دادستانی درست کرده و ارائه کرده به دادگاه صحبتی از آتیش نیست. توی اون وسایلی که خریده، توی نشانه هایی که آدما میدن، اینا هیچ جا صحبتی از آتیش نیست. این سوال رو حالا تیم بلکمن هم تکرار کرد. سوال دیگه ای که دارم گفت اینه که اون بتونی رو که پوشونده بود سر دخترم رو، اونو میخوام آنالیز کنی، مواد تشکیل دهندش چیه؟ سوال دیگرم اینه که چطور لوسی بلکمن رو از این آدرس به اون آدرس منتقل کردن؟ اونم یه چیزی بود که وکلای اوبارا زیر سوال میبردن دیگه، میگفتن این آدم با این هیکل نمیتونه اون جنازه با اون مثلا ابعاد رو از اونجا تا اینجا آورده باشه، از اون خونه به این خونه منتقل کرده باشه کسی نبینه. یکی از جاهایی بود که توی پرونده خورده سوراخ بود، اطلاعات برای پر کردنش کافی نبود. یعنی کاری که داره میکنه اینه که داره سوالهایی رو که وکلای اوبارا نتونستن پیش ببرن، حالا این میگه، گذاشتن تو دهن این که از دهن این در بیاد. گفت حالا من به عنوان پدر لوسی بلکمن از شما میخوام خواهش کنم که به این سه نکته رسیدگی کنید، به خاطر اینکه جواب این سه سوال میتونه روشن کنه که علت مرگ چیه و وضعیت این پرونده چی باید باشه. اگر اون ماده سیاهی که دهن لوسی رو پر کرده و صورتش رو پوشونده به عنوان علت مرگ تشخیص داده بشه و پلیس و دادستانی این رو نادیده گرفته باشن، این یه کار غیرقانونیه و من به عنوان یک پدر نمیتونم از این ماجرا بگذرم. هر کی هم که میخواد باشه باشه، دادستان باشه، پلیس باشه، هر کی میخواد باشه باشه. نام گرامر دست و پا شکسته ای داشت، جزئیات غلط غلوطی داشت، نشون میداد که عبارات و کلمات مال تیم نیستن. تیم اصلا توجهی هم نکرده به این چیزا. گذاشتن جلوش، اینم حالا دیگه تا چه حدی نگاهش کرده نمیدونیم، ولی امضا کرده. عجیب بود، واقعا برای همه این عجیب بود که چطور اینقدر راحت حاضر شده پرونده رو ببره زیر سوال، اونم واسه 500,000 پوند. اونم واسه 500,000. صوفی میگه من جلو همه حمایت کردم از تصمیم بابام، ولی موافق نبودم. نه اینکه فکر کنم مثلا پول گرفتنش غلط بوده یا چی، ولی میدونستم جرش میدن بابت چنین کاری. اول از همه هم مادرم، بعد بقیه و بعدم همه. مهم نیست حالا چطوری توجیهش بیاد بکنه، مهم نیست چه توضیحی بده، پوستشو میکنن، ریز ریزش میکنن. و البته که کردن، البته که کردن. فردای روزی که تیم برگشت انگلیس، وکلای اوبارا ماجرا رو رسانه‌ای کردن. روزنامه ها اون آخر هفته توی بریتانیا پر شدن از این قصه. یکی تیتر زد بلاد مانی، خونبها. یکی دیگه گفت که از قول جین گفت من و بچه‌هام نمیپذیرفتیم همچین پولی رو، نپذیرفتیم. تیم جلوی درخواست فرزندانش ایستاده با چنین کاری. خانواده و دوستان با وفای لوسی حالشون از خیانت تیم به هم میخوره. توی این شرایط هر کی دیگه جای تیم بود میرفت یه مدت یه جای گم و گور میشد تا این سر و صدا بخوابه. ولی تیم اصلا برنامه‌اشی نبود که دوری کنه از خبرنگارا. اتفاقا راه افتاده بود تو مصاحبه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ای و همه جا میرفت. اونا هم همه طبیعتاً سوالشون یه سوال بود، همه میگفتن چرا. تیم هم در جواب از غم از دست دادن دخترش حرف میزد، از احساس گمشدگیش در اون دورانی که هنوز پیدا نکرده بودن لوسی رو میگفت، از بنیادشون میگفت، لوسی بلکمن تراست میگفت، میگفت یه پایه مالی امنی میخوام اونجا درست کنم. بعد میگفت که دعوای قضایی ما در ژاپن طولانی شده، هزینه هاش زیاد شده، اوبارا هم یه آدم ورشکسته ایه، برای همین ما هیچ شانسی نداشتیم که غرامتی بتونیم بگیریم از طریق قانونی. سیویل کیس واقعا هیچ امیدی نبود که ما بتونیم پولی از این بگیریم. بعدم البته گفت که این پول اصلا اوبارا خودش نداده، اینو دوست دانشگاهیش داده، این پول اصلا کمک به اوبارا نیست و اثری هم رو پرونده نداره، این اصلا برعکس نشون میده که اون گناهکاره. ولی واقعا کسی این چیزها به گوشش نمیرفت. مصاحبه‌گرای تلویزیون هم دیگه هیچ کدوم با مهربانی قدیم باهاش صحبت نمیکردن، تند و حق به جانب باهاش مصاحبه میکردن. دیگه تصویرش اون پدری نبود که دخترش کشته شده. فضای طوری شده بود که تیم بلکمن خودش شده بود یه آدم متخلف. شعارا دیگه برگشت سمت این که آره این دیگه چه آدم حق به جانب و از خود متشکریه. دیلی میل یه گزارش رفت درباره تیم بلکمن، 2000 کلمه، بسیاریش مشخصا قصه ای بود که از دهن جین در آمده بود که بله این مردیست خودخواه، از خود متشکر، این آدمیه که از روی بی‌عاطفگی خانوادهش رو 10 سال رها کرد که بره با یه زن دیگری زندگی کنه و تو اون سالها هیچ حمایتی ازشون نکرد. از این صحبت‌ها فقط هم خانواده نبودن، اونایی که در توکیو پول داده بودن واسه عملیات نجات هم شاکی بودن، اونا هم شوکه شده بودن از رفتار تیم. یکیشون میگفت که من دفترمو داده بودم به اینا، خط تلفن به اینا داده بودم، من تو رستوران حساب داشتم، گفته بودم میری غذا میخوری به حساب من، این خبرنگارا و اینا رو برمی بود داشت میبرد اونجا خوشگذرونی. بعدم صوفی رو 2 روز ول کرد تو توکیو تک و تنها به امان خدا. اصلا شروع کردن بعضیایی که این با لوسی اینقدام نزدیک نبوده، تراست رو میخواسته راه بندازه، با جین مشورت نکرده اصلا. خیلی سر و صدا علیه تیم بلکمن بالا گرفت. بعد تیم یه نامه ای نوشت به دادگاه توکیو که بله یه پولی از طرف دوست آقای اوبارا به نشانه همدردی من پذیرفتم، همونطور که هر کسی دیگری هم از هر جای دنیا پولی بده به نشانه همدردی من میپذیرم. این پذیرفته شد به خاطر اینکه متهم رو گناهکارتر نشون میده در پرونده لوسی، یا آدم ورشکسته است، این میتونه وضعش رو بدتر کنه. ایشون گناهکاره و همچنان داره تظاهر میکنه که بیگناهه، این جنایتکاری وحشی و دخترمون رو قربانی این جنایتش کرده. ولی دیگه کسی به این حرفای آقای تیم بلکمن گوش نمیداد. 1 ماه بعد از اینکه این پول رو گرفت، 64000 پوند داد و یک یات خرید، یه قایق تفریحی خرید، دومین قایقش هم بود. سعی کرد این رو هم توضیح بده که این یه جور سرمایه گذاریه بابت اون شرکتی که من دارم راه میندازم و اینا، ولی بازم کسی دیگه به حرفای ایشون توجهی نکرد. جین هم دوباره یه مصاحبه مفصل کرد با دیلی میل، دوباره شست تیم و پنگ کرد و آخرش هم گفت از من بپرسی تیم 1 میلیون سکه نقره گرفته. باز یهودایی که مسیح و فروخت به 30 سکه راضی بود. تیم 1 میلیون سکه گرفته. این وسط همسر جدید خانم جین هم در اومد پشتش که بله اصلا این ماجرا 2 ورژن داره، 1 ورژن تیم و 1 ورژن حقیقت، که اون نسخه حقیقتش هم دست ماست، دست جینه. اونم آدم عجیبی بود، فکر میکرد خودش خیلی آدم باهوشی و میگفت من شخصیت آدم ها رو میشناسم و کتاب نوشتم و اینها، و تحلیل میکنه توی کتاب مفصل، تحلیل شخصیت میکنه تیم رو واسه نویسنده. البته اینو اقدام قانونی هم کردن علیه تیم، حتی یکی از بیزنسمن انگلیسی‌هایی که توی توکیو بود اینجا اومد پول داد یه وکیل گردن کلفتم گرفتن رفتن سمت اینکه تیم کلاهبرداری کرده، ولی خب اتهام هوشمندانه ای نبود. از کی کلاهبرداری کرده؟ از اوبارا که کلاهبرداری نکرده، اون خودش خواسته پولو بده. از جین هم که کلاهبرداری نکرده، به خاطر اینکه خب پیشنهاد به اونم شد این رد کرده بود. حتی جین و شرکاش رفتن این سمتی که توی بنیاد لوسی بلکمن تخلف مالی اتفاق افتاده. پلیس هم رفت اونجا یه مقدار گشت و چیزی اونجا هم پیدا نشد. خیلی ولی حمله کرد به تیم جین، هم از نظر رسانه‌ای و در انظار عمومی و هم از نظر حقوقی و قضایی. صوفی میگه من واسه همینه که نمیخوام با مامانم ارتباط داشته باشم، نیاز عجیبی داره به این که بابام رو نابود کنه، هر کاری که اون میکنه رو نابود کنه، بدون اینکه حتی به این فکر کنه که این کارش چه اثری میگذاره روی من و روی روپرت. این فقط خودشو میبینه. بابا جان تو با این ازدواج کرده بودی، حالا طلاق گرفتی دیگه، جدا شدی، بگذر، عبور کن، علی ازدواج هم کردی دیگه، ولش کن. چطور میشه آدم توی ازدواج جدیدش خوشحال باشه، راضی باشه، ولی تمرکزش هنوز رو شوهر سابقش باشه؟ برو زن، چی میگو حمید فرخ نژاد؟ میگو بابا برو زنهای مردم رو ببین، زندگیهای مردم رو ببین، زندگی تو بکن، چته آخه؟ بعدم صوفی میگفت این بابا راجر رو بگو، شوهر جدید مادرش، میگفت اون چه گیری داده، اون اصلا چه نیازی داره به این کارا، به تحقیق کردن ها، هزینه میکنه، وقت میذاره. بابا تو زندم اگه زن نداری زندگی داری، برو خود زندگی تو بکن دیگه، چیکار به شوهر سابق زنت داری؟ عجیب نیست این دنبال این چیزاست؟ خلاصه صوفی از تماشای این کارهایی که جین میکرد خیلی اذیت میشد. دو تا جلسه آخر محاکمه اوبارا، جلسه 60 و 61، کلوزینگ آرگومنت هم دادستانی بود هم وکلا، دو طرف باید میومدن حرف آخرشون رو میزدن که حرف جدیدی هم نبود، مفصل البته هر دو صحبت کردن. اوبارا اومد دوباره اشکالاتی رو که به پرونده داشت گفت، سوراخ‌های قصه رو گفت، من آدم کوچیک اندامی هستم نسبتاً، بدن یه زن به این بزرگی رو من چطوری بردم تو ماشین گذاشتم بدون اینکه کسی منو ببینه، سوالات توی پرونده زیاده، چطوری شما میتونید از صحت وقوع جرم به این شکلی که میگید مطمئن باشید؟ هیچ مدرک قطعی وجود نداره، علت مرگ قربانی هم مشخص نیست، هیچی هم پیدا نشده که متهم رو وصل کنه به دست داشتن در مرگ لوسی، نه دی ان ای هست، نه در حالی که دادستانی میگه که آقا با کلروفرم مثلا کشته شده اثری از اون هست در بدنش. دادستانی هم از اون ورمد مدارکی رو ارائه داد که اونم باز برای همه آشنا بود، تاریخچه طول و دراز این بازی تسخیر اوبارا رو ازش حرف زد، گزارش قربانی هایی که زنده مونده بودن رو گفت، ویدیوها و داروها و تماس های تلفنی شک برانگیز و خریدا و سرچ های اینترنتی و حتی گفتن اون توجیهات نامعقولی که می آورد و داستانای مضحکی که سرهم می کرد، اینا اصلا خودشون مدرکی هستن در گناهکار بودنش. خیلی هم زبان تندی داشت، معمول نیست در دادگاه های ژاپنی که اصلا صفت و اینا زیاد مثلا استفاده کنن، خیلی اداری و بروکراتیک و خشک برخورد میکنن. منتها اینجا زبان خیلی تند بود و نوشته بود که این یک حیوان حیله‌گره، هیچ اثری از پشیمانی نشون نداده، ردی از انسانیت توش نمیبینیم، در تاریخچه جنایت‌های جنسی این پرونده شگفت‌انگیزیه، ما مصرانه درخواست حبس ابد داریم. قبل از اینکه این بیانیه رو بخونن، وکلای اوبارا مکرر درخواست کردن که تیم بلکمن باید بیاد شهادت بده. قاضی هم گفتش که آقا جون شما چه سوالی دارید بپرسید؟ گفتن که ایشون از ما 100 میلیون ین پول پذیرفته مثلا هفته پیش، ما میخوایم ببینیم که چرا پذیرفت، قبلا نمیپذیرفت، چرا پذیرفته، ما میخوایم فرایند فکریش رو بفهمیم، چی شد از اونجا به اینجا رسید، ایشون شاهد مهمیه و ما میخوایم که بیاد. قاضی میگفت نه ما قبلا به اندازه کافی با ایشون صحبت کردیم. وکیل یه خورده نق زد و بعد اعتراض کرد و اینا، قاضی هم عصبانی شد، گفت اعتراض وارد نیست و اینا و مراقب رفتارت باش، و قاضی رو عصبانی کردن. خلاصه عصبانی کردن و خیلی کار عجیب غلطی هم به نظر می رسید، به خاطر اینکه خب این بابا میخواد درباره گناهکار یا بی گناه بودن شما قضاوت کنه، الان آخرین لحظات دادگاه قبل از اینکه مثلا بخواد بره به فکراش برسه، چیزاشو مرتب کنه، شما عصبانیش میکنی. دادگاه که دادگاه خیلی پیچیده ای نبود در بیشتر زمانش، این آخرم که اینا همچین اشتباهی کردن. وقتی که این جلسه تمام شد در دسامبر سال 2006، خیلی دیگه آدما شکی نداشتن که چه جور حکمی از این دادگاه بیرون خواهد آمد. 5 ماه دادگاه فرصت داشت تا رأی رو صادر کنه و تردید کمی وجود داشت درباره اینکه رأی نهایی دادگاه چی میتونه باشه. شصت و یک جلسه دادگاه بیش از 6 سال طول کشید. مدل ژاپنی دیگه. با سرعت دادگاه‌های بریتانیایی مثلا 5 روز در هفته صبح جلسه بعد از ظهر جلسه 1.5 ماه باید تمام می‌شد این دادگاه. اینجا ولی 6 سال طول کشید و توی این 6 سال هم اوبارا خیلی کار کرد. خیلی هزینه کرد، حالا هم هزینه مستقیم حقوقی و وکلا و تحقیقات و اینها، همین که مثلا کارگاه خصوصی در بریتانیا استخدام کرد برن درباره سابقه تیم تحقیق کنن، سابقه لوسی، سابقه فیلیپه، سابقه خواهر فیلیپه. یه سایتی هم آوردن بالا انگلیسی و ژاپنی، به تفصیل روایت اوبارا رو توش منتشر کردن، تیکه تیکه البته، بعد تیکه‌های دفتر خاطرات لوسی رو اونجا گذاشتن، یک سندهایی رو هم که تیم امضا کرده بود گذاشتن توی همون سایت. سال 2007 هم چند روز قبل از اینکه دادگاه قرار بود حکمش رو بده یک کتاب منتشر کردن، تیب اوبارا. البته نگفتن که کتاب رو مثلا ما منتشر کردیم، رسما اعلام شد که یک تیمی که در جستجوی حقایق پرونده لوسی هستن نوشتن کتاب رو. اسم کتاب هم بود حقایق درباره پرونده لوسی، رو جلدش هم عکس یه سگ مرده ای بود، ولی پر بود از همین قصه هایی که اوبارا تو دادگاه تعریف کرده بود و مدارکش و اسناد و همه اینها و زیر سوال بردن روایت های دادستانی. توی همین کتاب هم قصه زندگی اوبارا، جوونیش، اون اعتیادش به الکل، همه اینا رو گفته بود. عکسایی از خونه هاش بود، عکسایی از ماشیناش بود، یه سری عکس از یکی از قربانیان اوبارا بود، خانم کریستا مکنزی، که توی عکس به نظر میرسید تو کاناپه اوبارا نشسته داره هروئین میکشه. بعد ایمیلای تیم بود که مذاکره کرده بود سر مبلغ، متن مکالمات تلفنیش بود، رسید پولی بود که داده بود به یکی از این زنان قربانی، باز دفتر خاطرات لوسی بود هم به انگلیسی هم به ژاپنی با حاشیه نویسی، نقاشیایی بود از غار. خیلی طولانی بود کتاب، خیلی مفصل بود، سنگین، حجیم، ولی حرف تازه ای توش نبود، همین حرفایی بود که توی دادگاه زده بودن و همون ایرادهایی رو داشت به قصه دادستانی وارد میکرد که قبلا هم صحبتش شده بود. این ماشین کوچیک واسه اینکه این جسد رو بخوان جابجا کنن باهاش، چطور شده که این جنازه اونجا سالم مونده، این هوستسای خارجی خودشون مواد بازن و چی و چی، این حرفا، از این قصه هایی که دیگه شنیدیم، تکرار نمیکنیم دیگه. معلومم نیست واقعا اوبارا دنبال چی بود با این کتاب. قاضیا که خب همه قصه رو شنیدن، مردمم که کسی زحمت اینو به خودش نمیده که بیاد این قصه تکراری شما رو بشنوه توی همچین پرونده. اونم 400 صفحه 300 صفحه کتاب، خب واسه چی؟ بعدش هم تازه اگه بخونم چیزی توش نیست که نظرش به نفع شما برگرده توی این کتاب. منتها این کارو کرد، چون میتونست بکنه، یه کاری باید میکرد بالاخره. کار دیگه کردیم بود که پول زیاد داد به خیریه ها. در ماه می 2006 به خیریه های کودکان، عفو بین الملل، صلیب سرخ ژاپن، به هر کدوم اینا 5 میلیون ین داد. ولی یه کار دیگری که میتونست بکنه اون نکرد، این بود که یه کسی رو بیاره که به حسن رفتارش شهادت بده، یه کسی رو بیاره که چیزای خوبی دربارش بگه، دوستی، مدیر مدرسه‌ای، معلمی، شریکی، همکاری، کسی. ولی کسی رو نیاورد، یعنی نتونست بیاره، نتونست حتی جور کنه یه کسی رو بیاره. این آدم که فروگذار نمیکرد، اگه یه کسی رو میشد پیدا کرد و به طریقی قانعش کرد که بیاد به حسن رفتارش مثلا شهادت بده یا بگه که این در جوونی آدم خوبی بود، در بچگی آدم نرمالی بود، میکرد این کارو، ولی نکرد، به خاطر اینکه کسی رو نداره بیاد اینجا بخواد شهادتی براش بده. ما که میدونیم چرا دیگه، کودکی و جوانی و میانسالی رو گذرونده بود بدون حتی یک دوست. بگذریم، آمدیم جلو و شد 24 آوریل سال 2007، سه‌شنبه‌ای که قرار بود ساعت 10 صبحش رأی دادگاه یوجی اوبارا اعلام بشه. صحنه دادگاه صبح اون روز از جلسه اول خیلی خلوت تره، به دلایلی که قبلا هم گفتیم. در ژاپن اینجای پرونده دیگه خیلی مهم نیست، اصل هیجان همون اولشه. واسه این اوج قصه مادر لوسی نیامد، گفت من نمیتونم تحمل کنم اوبارا رو ببینم. تیم و صوفی ولی آمدن توکیو. شب قبلش هم تو هتل یه حال رضایتی داشتن از اینکه ماجرا داره تمام میشه، بالاخره عدالت جاری میشه، اوبارا محکوم میشه. تمرین کردن یه خورده که چی بگن بعد از اینکه حکم رو میشنون. بالاخره بعد از 7 سال کسی که عزیزشون رو بهش تجاوز کرده و کشتتش میخواد محکوم بشه. از اون طرف از خانواده کاریتا همه آمده بودن، همه کامل خانواده با بچه هاشون آمده بودن. و بعدم توی دادگاه همه نشستن، البته بچه ها تو دادگاه نبودن، توی دادگاه نشستن پشت سر اوبارا. اوبارا نشسته بود ردیف جلو، رو به قضات، پشت به جمعیت، پشت سرش تیم و خانواده، پشت سرش سفارتیا، پشت سرش خانواده کاریتا. اوبارا لاغرتر و سال خورده تر از قبل به نظر می آمد، یک عینک تستکانی هم زده بود و حولش هم که دستش بود که عرقش رو باهاش پاک می کرد. قاضی بهش گفت که شما خب بیست، من می خوام صحبت کنم، شما باید بیستی. بلند شد ایستاد و قاضی هم حکم رو قرائت کرد که بله، متهم یوجی اوبارا به حبس ابد محکوم میشه. 1600 روز هم قبل از محکوم شدن زندانی بوده، اون رو هم در نظر می گیریم. خوشحال شدن بلکمن ها این رو که شنیدن، بالاخره عدالت جاری شده بود. ولی حکم اینجا تمام نمی شد، حکم ادامه داشت. ادامه حکم این بود که در فقره مربوط به اون خانم کاریتا محکوم شد، دادگاه متهم رو مجرم شناخت. در فقره اون 8 تجاوز دیگه که منجر به جرح شده بودن هم محکوم شد. و در پرونده لوسی بلکمن، در پرونده مربوط به دارو دادن و تجاوز منجر به مرگ و بعد هم تخریب جسد و رها کردن لوسی بلکمن، تبرئه شد. سطل آب یخ خالی شد رو سر تیم بلکمن و بنده و شما و همه. همه دادگاه انگار یهو نفسشون رو کشیدن تو. دادستانا سرا رو انداختن پایین. نماینده پلیس مبهوت، گیج، سر به هوا، خسته، بیرمق، جا خوردن همه. خبرنگارا دویدن بیرون که خبر رو بدن. مردم هم خیلی هاشون اصلا از بقیه پرونده بیخبر بودن. پرونده لوسی بود دیگه، اصل قصه لوسی بود. حالا این سر لوسی تبرئه شده بود، سر بقیه حکم گرفته بود. خیلی اصلا نمیدونستن بقیه‌ای وجود داره که این داره واسش محاکمه میشه. بگذاریم که حالا کلی قربانی هم هست که اصلا توی دادگاه نیامده ماجراشون. بعد دلیل این حکم رو قضات توضیح دادن. دلیلش هم این بود که نتونسته بودن ثابت کنن که ایشون مرتکب تجاوز شده، نتونسته بودن ثابت کنن که دلیل مرگ چیه. بعدم داستانی که میدونیم اینه که تا یک جایی این خانم قربانی همراه این آقا رفته، با پای خودش رفته، بعدن ولی غیب شده و نهایتاً هم مرده. یه دستی در کار داشته، یه چیزایی شاید میدونسته، ولی مدرکی نداریم که مستقیم وصلش کنه به این جرم و بگه که این کار رو کرد. باورشون نمیشد صوفی و تیم بلکمن این ور اون ور رو نگاه میکردن. بقیه هم تو صحنه دادگاه احتمالاً بیشترشون دارن زیر لب فوش میدن. بعد توضیح دادن که رد پای اوبارا در سر به نیست کردن جنازه هست، اطلاعات خلاف واقع داده درباره زنده بودنش، ولی برعکس بقیه اینجا نه ویدیویی هست از تجاوز، نه مدرکی از این که ایشون دارو داده به لوسی یا مثلا آزارش داده. واسه همینم به رغم شباهتایی که این پرونده ها دارن، چون علت مرگ معلوم نشده، نتونستن به این نتیجه برسن که ایشون عامل تجاوز یا مرگ بوده. کاری هم که کرده آدم ربایی نیست، کسی رو به خلاف میل خودش جایی نبرده. لوسی رو طبق قراری که داشتن و مرسوم هم بوده برده خونه خودش. لوسی هم با خواست خودش یا با موافقت خودش و با پای خودش رفته اونجا. مدارک درباره لوسی کافی نیست، در نتیجه اوبارا بیگناهه. قصه اون قربانیان دیگه فرق میکنه. اون 4 زن ژاپنی و 2 تا بریتانیایی و 1 اوکراینی و 1 هم کاریتای استرالیایی، اینها رو هم اوبارا آورده خونه ولی دوا بهشون داده، تعرض بهشون کرده، اجازه‌ای و موافقتی در این باره اینا نداشتن، قراری با هم نذاشته بودن. دراگ همیشه خونش حاضر بوده، آماده بوده، تجهیزات ویدیو هم همینطور. درباره کاریتا هم که نظر قضات این بود که اصلا همون کلروفرم باعث مرگش شده و از همون نمونه کبد هم به این نتیجه رسیدن و برای همین هم حکم دادگاه درباره اونها اینطوری شد. اون پولی رو هم که تعارف کرده بود به خانواده های قربانی ها و داده بود بهشون، گفتن اثری در حکم ما نداشته، گفتن ما این تصمیم رو مستقل از اون گرفتیم. خانواده کاریتا البته یه پرونده شکایت مدنی هم داشتن، امیدوار بودن که از اونجا بتونن یک مقداری از اموال اوبارا رو بگیرن، هرچند اوبارا ورشکسته بود، چیزی به نام خودش نبود، دسترسی به منابع مالی داشت به خاطر اینکه دست خانوادهش بود، از جمله دست مادر 80 خورده سالش، ولی به نام خودش چیزی نبود. یه چیزی که توی این دادگاه مطرح نشد اصلاً و یه مقدار عجیبه اینه که مسئله سلامت روان این بابا اصلاً پیش نیامد. آقا این اصلاً روانش سالمه یا نه؟ عجیبه یه خورده یه بابایی که مشخصه که با زنی که بیهوش نیست نمیتونه بخوابه، به گفته خودش اینو اصلاً دادگاه دنبال وضعیت روانیش نمیره. یه سری از مشخصاتی که توی رأی که دادگاه داره میده به اوبارا نسبت میدن طبق تعریف با بعضی از توصیفای بعضی از بیمارای روانی مطابقت داره قشنگ. میگن یک شخص خودمحوریه، بی‌عاطفه، سنگدل، عمیقا فاقد هر گونه حس دلسوزی، آدمیه که هیچ محدودیت وجدانی نداره. ما اونوریشو زیاد دیده بودیم که به استناد 4 حرف یا 4 گزارش از این طرف و اون طرف بدون معاینه، بدون اینکه جلسه‌ای برگزار بشه، حضوری کسی بررسی کنه، آدم متخصصی بررسی کنه، به آدمایی، به مجرمهایی، متهمهایی برچسب میزنند، برچسب رفتار افراطی و وحشیانی و ضد اجتماعی و روانی و رفتار شیطانی و اینها میزنند. از اینایی که کار آد راحت میکنه دیگه، آدم خوبا جدا، آدم بدا اون طرف، اونا دیگه ما مثلا از اونا جداییم چون اونا مریضن، چون بیمارن. اون نمونه رو دیده بودیم، اون نمونه از اشتباه و افراط رو دیده بودیم، این تفریط رو دیگه ندیده بودیم. توی رسانه‌ها درباره کره‌ای بودن تبار اوبارا حرف می‌زدن، انگار این نسل و نسب خارجیش مثلا جامعه ژاپن رو از مسئول بودن در قبالش مبرا می‌کنه. ولی درباره این موضوع نه، درباره وضعیت روانش صحبتی نمی‌شد. هرچند اون کره‌ای بودن هم خیلی حرف پذیرفته ای نیست. اوبارا هر چی که بود از دل ژاپن درآمده بود. درست نمی‌شد گفت از کجا، ولی از ژاپن درآمده بود. ریچارد پری البته میگه من خیلی تلاش کردم که بتونم ببینمش، که سعی کنم بهتر بفهممش. من خیلی تلاش کردم این آدم رو بفهمم ولی نتونستم. حالا نمیدونم بازیشو خوردم، نمیدونم اصلا چیزی برای فهمیدن بود یا نبود، شاید همه چیزایی که بود واقعا همینی بود که بیرون میدیدیم، ولی واقعش اینه که نتونستم خودش رو ببینم و نتونستم اونطوری که میخوام نفوذ کنم به مغز این آدم. آدم عجیبی باید باشه کسی که اینطوری در رو به روی دنیا میبنده. آدمی که توی دادگاه یه دفعه میگفتش که اینا اگه اصلا بیهوش نمیشدن بازی ما بازی نمیشد، اینا باید میرفتن به کما. این آدم عجیبی باید باشه. قاضی بهش گفت چرا اینا اگه بیهوش نمیشدن بازی نمیشد؟ گفت به خاطر اینکه اون وقت ممکن بود یه چیزایی حس کنن، ممکن بود خوششون بیاد، ممکن بود لذت ببرن. قاضی گفت خب خوششون میومد چی میشد؟ گفت اون وقت دیگه بازی نمیشد که، بازی به هم میخورد. بعضیا میگن این زنا بیدقتی کردن، یه جایی رفتن نباید میرفتن و اینا، ولی خود قاضی گفت توی دادگاه، گفت که نمیتونستن اینا چنین رفتاری رو پیش بینی کنن. این رفتار شما ریشش در انحراف جنسیته و باید به شدیدترین شکلی هم باش برخورد بشه. این مشکل جنسی، اینو حالا دیگرانی هم گفتن، این اصلا نشانه مشکلات دیگریه در آدم. مخصوصا که یادمون باشه اون پول تسلا رو که به اینها داد هیچ نشانی از پشیمانی هم بروز نداد. دادستان حتی میگفت از جوانی هیچ نشانه ای از رفتار انسانی از این آدم دیده نشده. واسه همین هم هست که داستان کودکی و رشد و بلوغ و جوانی و نوجوانیش مهمه. چه جور تربیتی، چه جور زندگانی داشته که این ازش در اومده. خودش هم توی بیانیه پایانی دادگاهش بدون اینکه جرمی رو بپذیره، تقصیر رو بپذیره، این حرف رو پیش کشید. اشاره کرد به این آدم باهوشی بود، خیلی هم مفتخر بود به باهوش بودنش، خیلی هم متشکر بود از خودش، ولی اشاره به این موضوع، به موضوع تربیتش و جوانیش و اینها کرد. حکم که داره اعلام میشه 7 سال تقریبا میگذره از روزی که لوسی بلکمن رسید به ژاپن. 15 سال میگذره از روزی که چراغ زندگی کاریتا خاموش شد، اون خانم استرالیایی. 27 سال میگذره از روزی که تیم جون لوسی رو نجات داد، لوسی رو که بچه بود. 28 سال پیش از این روز، در همین هفتهی که حکم اعلام شد، 28 سال پیشش، پدر یوجی اوبارا در هنگ کنگ مرد یا به قتل رسید. 70 سال داره میگذره از زمانی که والدین اوبارا به عنوان مهاجرهای فقیری از مستعمره ژاپن، از کره‌ای که مستعمره ژاپن بود، آمدن به اوساکا. 84 سال میگذره از قتل عامی که بعد از زلزله مهیب کانتو انجام شد، وقتی که ژاپنیا افتادن به جون کره‌ای و مثل حیوان کشتنشون. اینا همه به هم ربط دارن، همشون در رسیدن به این نقطه‌ای که امروز ما ایستادیم که قاضی حکم رو اعلام میکنه، اینها نقش دارن. تیکه 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 این قصه چیده شده به اینجا رسیده. ما هم برای همین قصه رو اینطوری تعریف کردیم. اصلا این قصه رو باید اینطوری گفت، باید شما بتونی ببینی که این 84 سال پیش چه اتفاقی افتاده. این به معنی رفع مسئولیت از هیچ کسی نیست، ولی به این معنیه که این قصه خیلی بزرگتره. شاید هر قصه ای همینطوره، واقعا خیلی بزرگتر از اینه که شما یه کات کوچیک بزنی بگی بیا این تیکش رو گوش بده، این تیکش رو بخونم، همش رو فهمیدم. نه، هرچی بیشتر بری عقب بیشتر میفهمی، هرچی عمیقتر بری تو بهتر میفهمی. بگذاریم. لحن حکم، لحن قاضی ها نسبت به اوبارا انزجارآمیزه، ولی بالاخره بزرگترین شوکی که هست، بزرگترین خبری که هست، همین حکم تبرئه است. تیم بعد از جلسه دادگاه گفت که امروز عدالت اجرا نشد، به نظر ما نتونستن و این رو ما شکست سیستم قضایی میبینیم. سفارتی ها هم زنگ زدن خبر رو به جین دادن، اون هم گفت که این چیزی بود که من ازش میترسیدم. من به دختر عزیزم لوسی میگم که خیلی دلم براش تنگ شده، احساس میکنم این سوراخی که توی سینه منه هیچ وقت از من دور نمیشه دیگه، همیشه با من هست، ولی باور دارم که یک روز دوباره همدیگر رو در آغوش میکشیم. مامانت هیچ وقت امیدش رو برای پیدا کردن عدالت و حقیقت از دست نمیده. اینا ولی خب حرف دیگه بیشتر، یعنی کارکردش بیشتر اینه که خود اون آدم داغ دیده رو آروم کنه اگر بکنه. اصل قضیه این بود که اینا حتی اون حکمی رو که میخواستن بگیرن هم نتونستن بگیرن. یک فاجعه ای مثل این روی بازماندگان و روی زندگیشون هم اثر عمیق و دیرپایی میگذاره. سوفی رو شنیدیم کارش به کجا کشید. روپرت برادر لوسی هم افسرده شد. با مامانش زندگی میکرد ولی بیشتر وقتا میرفت توی اتاقش، درو میبست، گریه میکرد. حتی دوست پسر سابق لوسی هم که تو سفر اول با سوفی رفته بود توکیو، اونم گفت من آدم عجیبی شدم. من آدمی شدم خشمگین. من پسری بودم که یه طوری تربیت شده بودم که به خانوما احترام میذاشتم همیشه، ولی وارد یه رابطه شدم با یکی از همکارام و قشنگ مثل نخاله ها رفتار کردم. واقعا آدم آشغال کله‌ای بودم توی اون رابطه. مدت ها من رفتم کلاس مدیریت خشم، انقدر خشم در من جمع شده بود واقعا میخواستم میگی رو بگیرم بکشم. از همه بدتر حال فیلیپه بود. میگه من پلیس که کارش باهم تمام شد برگشتم توکیو، توی حالت خلسه ای بودم، خواب نداشتم، همش در حال گریه بودم، فکر میکردم یه سری آدم دنبال من الان میان میگیرنم. بعد میگه افتادم به زیاد نوشی و کوکائین، دراگم هی کمتر و کمتر کمکم میکرد همون جوری که عادتشه. و میگه خودم متنفر بودم، اهمیت نمیدادم به هیچی، با مامانم بودم اون موقع ولی اصلا آدم قابل تحملی نبودم واسه هم خونه شدن، فکر میکردم باید برم بمیرم، کابوس میدیدم، تو بیشتر کابوسام لوسی بود، یا نمیشد نجاتش بدم یا برمیگشت میگفت من زندم. خواب اون تماس تلفنی آخر رو میدیدم، خواب اینو میدم که یکی بهم میگه لوسی رو دیگه نمیبینم. پلیس هم ازم قول گرفته بود، رسما تعهد گرفته بود که نباید راجع به پرونده با خانواده بلکمن حرفی بزنم، واسه همین مصیبت برام 10 برابر شده بود. دوستای لوسی، مادرش، اینا همه از من دور شدن چون فکر میکردن یه چیزی میدونم که نمیگم، یک مدرکی، یک شاهد حیاتی دست من هست که اینطوری دهنمو بسته پلیس. با یه پسری ازدواج کرد فیلیپه که قبلا از دوران نوجوانی میشناختش، ولی مدام میگه احساس گناه، احساس عذاب وجدان جلومو میگرفت، نمیتونستم شاد بشم. روز تولدم، روز مهمونی، تو کریسمس، روز عروسی، همه جا عذاب وجدان داشتم که الان لوسی هم میتونست اینطوری خوشحال باشه، خوشبخت باشه ها. یه جوری بودم انگار همش تقصیر منه که من اینجام و لوسی نیست. تجربه داغداری و سوگ رو خیلی وقتا با از دست دادن یه عضو بدن مقایسه میکنن، منتها این یه جور از دست دادن دیگریه. وقتی که از دست میدی بالاخره جای جراحت دوخته میشه، جراحی میشه اینا، ولی وقتی یک آدم جوونی غیر منتظره و وحشتناک اینطوری خشونتبار میمیره، مثل اینه که یک عضوی یهو از جا کنده بشه، خونریزی شدیده و روی اعضای دیگر بدن هم تأثیر میذاره، اعضایی که ممکنه خیلی دورتر از این عضو قطع شده باشن. موج قصه لوسی به خیلی ها رسید، به خیلی هایی که اصلا نمیشناختنش، زندگی خیلی ها رو عوض کرد. یه اثر بزرگی هم که گذاشت این بود که آدم ها رو دور کرد از هم، نیروی گریز از مرکز داشت، نه فقط خانواده بلکمن، خیلی از آدمایی که لوسی رو میشناختن متوجه شدن که دارن با دوستاشون، با خانواده‌شون، با بقیه غریبه میشن. اونایی که دوست داشتن لوسی رو، اونایی که بهش اهمیت میدادن، هر واکنشی کسی به مرگش نشون میداد واسه شون ناخوشایند بود. اگر سرد بودن، اگر بیتفاوت بودن، اگر زیادی کنجکاوی میکردن، اگر تحلیلی داشتن که بالاخره از تلویزیون و روزنامه و اینور و اونور گرفته بودن و دربارش حرف میزدن، هر چی میگفتن از چشم آدمایی که لوسی رو دوست داشتن میافتادن. خیلیا به شغلش گیر میدادن، هاستسی رفته بود، چی کار، چه آدم احمقی بود، سوار ماشین غریبه شده بود، یا اینکه یه عده برعکس داجب نزدیک بودنشون به لوسی اغراق میکردن، زیاد میخواستن حالا به این آدمی که در مرگش مشهور شده خودشون رو نزدیک نشون بدن. فراموش میکردن که بابا اینم یه آدمی بود مثل بقیه، اینم یه آدمی بود مثل ما. این حتی درباره ما هم صادقه ها، ما هم که با این فاصله زمانی و مکانی و فرهنگی و همه چی داریم با این ماجرا آشنا میشیم. خوبه قبل از این که نظر بدیم میخوره به این فکر کنی. جین تعریف میکنه، میگه که من دوستانم و بعد از این قصه کم کم از دست دادم، به خاطر اینکه مسئله شون، مسئله اخلاقیشون این شده بود که خب به یک خانومی که دخترش تازه تیک تیک شده و در غار دفن شده چی باید بگیم؟ اصلا حرف مناسب در چنین موقعیتی چیه؟ به همچین آدمی چی میشه گفت؟ خیلی اثر داشت روی آدمای نزدیک لوسی، خیلی روی آدمهایی که دورتر هم ازش بودن خیلی اثر گذاشت. یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد این وسط این بود که خیلی از رسانه‌ها و خبرنگارها شکایت کرد اوبارا، از جمله از همین ریچارد پری، نویسنده کتاب People Who Eat Darkness. گفت فلان حرفت غلطه، اینجا اشارت غلطه، کار پرهزینه ای هم هست مخصوصا واسه یه آدم ورشکسته، ولی گفتیم دیگه اینم مال و اموال خودش چیزی نداشت ولی خانوادش بالاخره داشتن و میدادن. چرا لوسی رفت آپارتمان اوبارا؟ این سوالیه که حتی نزدیکترین آدم‌ها به لوسی هم نمیتونن جوابشو درست بدن. داداشش میگه من همیشه فکر میکردم کار احمقانه ای کرده. من اگر جای لوسی بودم یه جایی میگفتم دیگه بسه، من از اینجا بیشتر دیگه نمیرم. ولی بیاین اینطوری نگاه کنین، کار لوسی همین بود که آدم‌ها رو ببینه، بره مردا رو در وقت مناسب جای مناسب ملاقات کنه. برای دوهاناش، برای اینکه دوهاناش رو پر کنه اونقدی که لازمه بگیره، لازم داشت مشتریاش رو بیشتر ببینه. این آقا بهش پیشنهاد داد که گوشی موبایل بهت میدم. این زندگیش رو راحت‌تر میکرد، کارش رو بهتر میکرد، دوستیاش رو هم بهتر میکرد، رابطهش رو هم با دوست پسر جدیدش بهتر میکرد. اوبارا هم در نگاه اول در ظاهر هیچیش غلط نبود، انگلیسیش خوب بود، به وضوح آدم پولداری بود، از بقیه مشتریایی که تو کازابلانکا می آمدن واقعا بهتر به نظر می آمد در چشم لوسی به احتمال خیلی خیلی زیاد. بعدش هم قرار نهار بود اصلا. اوبارا یه مقدار دیر کرد و گفت حالا مثلا بریم یه جای دیگه. یه جای دیگه هم یه جای قشنگیه، یه جای آرامیه، یه جایی کنار دریاییه، یه مقدار یادآور خونه هم هست، یادآور بریتانیا هم هست. لوسی شکی نکرد. وقتی هم که رسیدن اونجا دستشو نگرفت بدو ببره سمت خونه. رفتن کنار آب، عکس گرفتن اونجا، بعد دیدن که دیره، به جای اینکه بریم رستوران غذا رو سفارش بدیم بیارن خونه. بعد تو خونه هم گوشی رو همچی که داده به لوسی، گوشی فعال شده. هیچ کی نمیدونسته بعدش چی پیش میاد. الان هم هیچ کی نمیدونه بعدش دقیقاً چی پیش اومد. دادگاه جزئیات رو نفهمید، اوبارا هم که هیچ وقت نپذیرفت مسئولیت مرگ رو. حالا بعد از یه همچین روزی با یک همچین مردی در یک چنین شرایطی، خیلی عجیبه که با هم یه شامپاینی هم بخورن، یه خورده هم سرشون گرم بشه. خیلی از زنها ممکنه که در چنین موقعیتی همین کار رو بکنن. در آینده هم خیلی‌ها همین کارو خواهند کرد. لوسی به قول ریچارد پری میگه اصلا کار احمقانه ای نکرده بود، خیلی بد شانس بود فقط در جامعه ای بسیار امن و بسیار پیچیده مثل ژاپن بد شانسی آورد. تیم بلکمن اصلا حتی بد شانسی هم قبول نمیکنه. میگه نه، این ماجرا تقصیر این جامعه بوده. یک کسی که نباید آزاد می بود آزاد بود، تقصیرش کردن جامعه ژاپن و پلیس ژاپنه. لوسی قربانی کوتاهی مأمورین قانون و قانون شد. پلیس ژاپن کارش خیلی خوبه در مدیریت ترافیک، در اینکه یک آدم سمبالایی میخواد از خیابون رد بشه یا گم شده یا یک کسی مثلا کار ناشایستی میکنه تو خیابون بخواد به این تذکر بده یا توبیخش کنه، ولی کار از این که جدی تر و غیر عادی بشه، اینا دیگه مجهز نیستن، اون چیزایی که لازمه رو ندارن، نمیتونن به اندازه کافی خلاق باشن، عملکردشون قراردادیه. این واسه یه پلیسی در دنیای امروز کافی نیست. این که جرم و جنایت در ژاپن کمه به خاطر اینه که مردم قانونمندن، مردم آدمای محترمین، از خشونت پرهیز دارن. سر ماجرای اوبارا مشکل فقط این نبود که جریان محاکمه کند بود یا اینکه محل دفن لوسی رو نتونسته بودن زود پیدا کنن. نه، مسئله این بود که یه خانومی قبلا راجع به این آدم گزارش داده بود به پلیس ولی کسی جدی نگرفته بودش. چه آدمای زیادی حالا که درگیر داستانی مشابه این بودن و هیچ‌وقت اصلا داستانشون علنی نشده. یا خانواده اون خانم کاریتا که شک کرده بودن به نیشیدا ولی پلیس قبول نکرد، گفتش که این کسی که دختر شما رو رسونده بیمارستان این آدم مشکوکی نیست. این شکست برای پلیس، این قصوره. اینا نتونستن جرم رو از اون کلیشه هایی که دارن از پیش تعیین شده بیان بیرون و جرم رو جای دیگه ببینن. اون کاریتا که مرد لوسی 13 سالش بود، همون موقع اگه اوبارا رو میگرفتن شاید ماجرا تمام میشد دیگه. 30 سال این آدم به عنوان یک متجاوز سریالی مواد نمیداد، دارو نمیداد به قربانیانش و آزارشون بده و تجاوز کنه بهشون. سال 92 اگر همونطوری که اون خانواده درخواست کرده بودن اقدام میکرد، لوسی زنده مونده بود. لوسی زنده مونده بود و این همه هم واسه این آدمای مختلف اتفاقات ناگوار واسه این زنها و دخترای مختلف نمیافتاد. یه نکته دیگه توی این قصه هست، اینو کتاب میگه، ما هم اینو مشاهده کردیم بعد از اینکه این پادکست رو شروع کردیم بیرون منتشر کردن. همه آدمایی که یه جوری با این قصه مرتبط شدن و خیلی هاشون هم فقط از طریق رسانه ها، روزنامه ها، گزارش های این ور اون ور اینجوری میشناختن ماجرا رو، خیلی ثابت، خیلی محکم، خیلی مطمئن رسیدن به نظر، رسیدن به جایی که گفتن نظر ما اینه، حق اینه. نه فقط در مورد اینکه اوبارا گناهکار هست یا نیست، این خیلی سوال سخت و پیچیده‌ای نبود، کشتی گرفتن باشه احتمالاً برای خیلی‌ها، ولی در مورد خود لوسی، در مورد خانواده‌اش، در مورد ژاپن، این میل به قضاوت کردن یکی از تأثیرات خارق‌العاده‌ای بود که این پرونده داشت. بخش خیلی بزرگیش هم متمرکز بود روی تیم و اینکه اون 100 میلیون ین رو قبول کرده بود. هفته های بعد از اینکه خبرش آمد، یه طوری بود انگار که اصلا تیم محکوم شده به یک جنایتی به جای اینکه اوبارا محکوم شده باشه. میگفتن اصلا این باید تا آخر عمر شکنجه بکشه دو بار، به دو دلیل، یکی به خاطر اینکه دخترش این بلا سرش اومد، تقصیر این هم بود، کوتاهی کرده بود، دو به خاطر اینکه نذاشت عدالت برقرار بشه. چی بود خطای تیم بلکمن؟ چی بود؟ اگر بخوایم به موضوع دقیق نگاه کنیم، یه سوال هست که مهمه: آیا پولی که ایشون گرفت تأثیری روی نتیجه پرونده گذاشت یا نگذاشت؟ قاضی ها به صراحت گفتن که روی رأی ما اثری نگذاشت. اوبارا رو دادگاه بیگناه شناخت، به درست یا به غلط، ولی نه به خاطر پولی که داده بود، به خاطر مدارکی که ناکافی بود. اون حکم عمومی که مردم میدادن برای تیم حکم قانونی نبود و نیست، حکم اخلاقیه. یه عده میگفتن اصلا اینقدر باید شرمنده باشه، الان باید بره خودش رو بکشه. منتها بین خطوط این اظهار نظر ها میدونین چی هست دیگه؟ کسی که این حرفا رو میزنه، کسی که اینطوری نقد میکنه، داره به یک زبانی میگه که من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم، من همچین کاری نمیکنم. نویسنده میگه که جواب من به اینا اینه که از کجا میدونی؟ بعدش هم اصلا چرا واسط مهمه؟ خیلی هیجان انگیزی که آدم خودشو بذاره در شرایط بحرانی که به لحاظ اخلاقی، بعضی وقتا به لحاظ فیزیکی مثلا محک زده میشه تواناییاش. توی ذهنش هم آدم همیشه سربلند میاد بیرون از این آزمایشا دیگه، همیشه از این امتحانا آدم سربلند میاد بیرون. در ذهنش فکر میکنی، میگی بله من در چنین شرایطی با وقار رفتار میکنم، مصمم هستم، خوددار هستم. اما کی میدونه واقعا؟ کی میتونه پیش بینی کنه؟ مخصوصا وقتی پای پول وسط باشه. روزنامه ها همه مینوشتن قیمتی که تیم گذاشته رو زندگی لوسی، اما کمن آدمایی که پول توی تصمیم های زندگیشون عنصر حیاتی نیست. ضمن این که دوباره نویسنده تکرار میکنه، ما هم خوبه یادمون باشه، عدالت از این 100 میلیون ینی که تیم بلکمن گرفت هیچ تأثیری نپذیرفت. تصمیم تیم بلکمن به هیچ کس ضرری نزد. فراغتی که با این پول به دست آورد باعث شد که زندگیش یه مقدار راحت بشه، زندگی که با استراب و رنج اصلا از شکل افتاده بود. پولر هم یه مقدارشو داد به همون بنیاد لوسی بلکمن، یه مقدارشو گفت میذارم کنار برای سوفی و روپرت، و یک بخشش رو هم رفت یه یات خرید، یه یات کلاسیک خرید، و سال 2008 میخواست بره باهاش دور دنیا رو بگرده. در مورد همین که داره خوشگذرونی میکنه هم امر و نهی همگانی خیلی زیاد. اما اگه این پول از جای دیگه اومده بود چی؟ اگه این پولو مثلا تو دادگاه پیروز شده بودن، بعد به عنوان غرامت از یه صندوقی بهشون میدادن، اون موقع چی؟ اون موقع مثلا ربط داشت به کسی این که چطوری داره این پولو خرج میکنه؟ کسی میتونست بگه چرا قایق خریدی مثلا، چرا فلان کارو نکردی باهاش؟ در اون موقعیتی که معلوم میشه عدد آدما چقدره، یک چنین پولی اگر مثلا یه بدهی سنگینی رو بتونه صاف کنه، اگه بتونه برای خانواده یک بیماری آسایش فراهم کنه، اگه بتونه فرزندان باقی مانده رو مثلا تحصیلشون رو تأمین کنه، بازنشستگی یک کسی رو تأمین کنه، اون وقت نخواهد گفت که من سختی کشیدم، من رنج کشیدم، مستحق این پول هستم. نویسنده میگه من امیدوارم هیچ وقت مجبور نشم با فقدانی مثل این فقدانی که بلکمن ها باهاش روبرو شدن روبرو بشم، هیچ وقت به آستانه تحمل اخلاقی خودم پی نبرم، شاید من جنسم یه طوری باشه که مثل جین سوگواری کنم، شاید پر از خشم بشم، شاید مثل تیم بشم، ممکنه هر جور غرامتی که بیاد و من رد کنم، ممکنه نه، به چشم حداقل چیزی که ممکنه گیرم بیاد نگاه کنم بهش. نمیدونم، نه تنها من نمیدونم، کس دیگه ای هم نمیدونه. هیچ کدوم ما حق نداریم اونهایی رو که بد شانس بودن و چنین عذابی سرشون نازل شده قضاوت کنیم. مردم، نویسنده میگه، از داستانهایی مثل داستانهای لوسی میترسن. این داستان درباره اینه که مرگ چقدر میتونه باطل باشه، چقدر میتونه بیرحمانه باشه، چقدر میتونه ناغافل زودرس باشه. اما بیشتر آدما این ترس رو نمیتونن بپذیرن، برای همین خودشونو با چی آروم میکنن؟ با قضاوتهای اخلاقی قطعی. آرامش رو خیلی از این میگیرن. جین هم همینطور بود، مادر لوسی. اون احتیاج داشت که برحق باشه، نیاز داشت که همه اینو بفهمن که تیم داره اشتباه میکنه، نه تنها بفهمن داره اشتباه میکنه، محکومش کنه، افکار عمومی محکومش کنه، دادگاه هم مفهومش کنه. سوگواری هر کسی یه جور دیگه، هر کی به نوعی. واقعا اینم اینطوری سوگواری میکرد. تیم یه بخشی از سوگواریش اینطوری بود که یک چیز مثبتی، یه خیری از این فاجعه در بیاره، یک امیدواری در برابر این شب سیاه در بیاره. چطوری این کارو کرد؟ مثلا با اون خیریه‌ای که تأسیس کرد. خیریه از خیلی اطلاعات میده به جوانایی که دارن میرن مسافرت، هشدار میده مواظب به چه چیزایی باشن، چطوری مواظب باشن مسموم نشن، تجاوز، توی نایت کلاب چطوری مواظب به خودتون باشین. پول خوبی هم جمع شد. بعدش هم تجربه‌ای که اولش تیم فکر میکرد که خیلی منحصر به فرد، هیچ کی دیگه این راهو نرفته، کم کم معلوم شد که نه، اینطوری نیست. به مرور زمان آدمای دیگری اومدن جلو و دیدن که این اتفاق تکرار میشه. جوانهایی هستن که میرن جایی و گم میشن، بلایی سرشون میاد و اینا احتیاج به حمایت دارن. هرچند این آدما هیچ کدومشون اون پوشش خبری رو که لوسی گرفت نگرفتن. بعضی وقتا به خاطر اینکه قربانی مثلا یه مقدار سنش بالاتر بود یا کمتر خوش عکس بود، یا به خاطر اینکه اجلاس سرانی اونجا برگزار نمی‌شد، تونی بلری نبود که به پرونده علاقمند بشه، اینها رو اون وقت این بنیاد خیلی میتونست کمکشون بکنه. پوستر میخوان منتشر کنن، هزینه داره، پرونده رو میخوان اونجا پیگیری کنن، هزینه داره، میخوان بستگانشون رو ببرن اونجا، هزینه داره، جنازه رو میخوان برگردونن کشورشون، هزینه داره این کارا. تیم البته همش میگفتش که اینا فکر نکنین کلوزر برای من میاره، من نمیتونم فراموش کنم اون کیسه های زباله رو که تو قار آورده بودن بیرون. همه غم و ناامیدی و حسرت من گره خورده با همون لحظه با سرنوشتی که لوسی پیدا کرد. ولی کمکش میکنه این چیز، این کارها، که تسلیم فکرهای خودکشی محور نشه. به قول خودش تصور کنیم موقعیتشو، میگه لوسی مرده بود، صوفی در آسایشگاه بستری بود، روپرت از دانشگاه اخراج شده بود، از لحاظ عصبی هم فرو پاشیده بود، مسئولیت زیادی رو دوش من بود و همه چی داشت بدتر میشد. برای مدت زیادی هیچ چیزی بهتر نمیشد. منم فکر میکردم هیچ وقت دیگه از این قضیه بیرون نمیام. یه تاریخ‌های مخصوصا هست، میگه که اینها از شانس بعد ما در طول سال هم پراکندن. اول جولای روزیه که گم شد، اول سپتامبر تولدشه، فوریه روزیه که پیدا شد، کریسمس بالاخره سخت وقتی همه دور هم جمع نیستن. ولی میگه از همش بدتر واسه من اون روزیه که مرد. من اون روزو دوست دارم برم فقط وسط دریا باشم. لوسی عاشق آب بود، عاشق دریا بود و من وقتی میرم وسط دریا اونجا خیلی به یادش میفتم. اونجا عمیقا حس میکنم که نیست کنار من که از این منظره لذت ببره. بریم دیگه کم کم تمام کنیم این داستان رو. چی شد؟ بعدش چی شد؟ نهایت چی شد؟ آخرش چی شد؟ اون خانم استرالیایی بود که اوارا محکوم شده بود به اینکه تجاوز کرده بهش و باعث کشته شدنش شده. اوارا اعتراض کرد به حکم. همون موقع البته خانواده لوسی بلکمن هم اعتراض کردن به حکم بیگناهی که گرفته بود. ولی اوارا داشت اعتراض میکرد و میرفت جلو. فوریه 2008 پدر اون خانم به خرج اوارا پرواز کرد، رفت ژاپن که درباره پولی که اوبارا میخواست بهش بده مذاکره کنه باهاش. پول تسلیت، پول سرسلامتی. میگفتن خانواده که ما دیگه فهمیدیم که دولت ژاپن پولی به ما نمیده، غرامتی به ما نمیده. خودمونم اگه بخوایم بریم بجنگیم در دادگاه مدنی خیلی گرونه برامون و اصلا بازم معلوم نیست که پولی گیرمون بیاد. این وسط اوبارا یک راهنمایی زده بود به ما. واسه همین من تصمیم گرفتم برم. مادر کاریتا، البته همسر سابق این آقا، مثل مادر لوسی مخالفت کرده بود. گفته بود که ما اگه پول بگیریم ممکنه این اثر بذاره روی رأی دادگاه تجدید نظر و اینو سر این قسم تبرئه کنن. از اون ور ولی این واقعا آخرین شانسشون بود برای اینکه بتونن یک پولی بگیرن. برای این مخارجی هم که کرده بودن و اینا می‌خواستن یه پولی حتما بگیرن. مبلغ روی میزم دقیقاً همون قدی بود که به بلکمن‌ها داده شده بود. 100 میلیون ین معادل 450 هزار پوند. شرایط واسه اینا هم یه مقدار پیچیده شد و فکر و بحث و اینا و نهایتاً در ماه می 2008 در آستانه جلسه دادگاه تجدید نظر وکلای اوبارا اعلام کردن که اینها هم پول رو پذیرفتن و قرار بیانیه بدن و بگن که اوبارا میتونه بازپروری بشه و یک تعدادی از مدارکی رو هم که اوبارا باهاشون به تجاوز و کشتن دخترشون محکوم شده ببرن زیر سوال. یعنی پدر دومی هم نهایتاً همون راه پدر اولیه رو رفت. البته یک فرق بزرگ اینجا بود. فرقش هم این بود که اینجا خانواده کاریتا بیانیه دادن و همه متفق القول گفتن که ما این پول سرسلامتی رو پذیرفتیم. دلیلش هم اینه. دلیلش به این معنی نیست که ما فکر میکنیم این آدم گناهکار نیست. ما پشت اون حکمی که صادر شده هستیم و میخوایم که حبس ابدش تجدید بشه و تایید بشه. به خاطر اینکه هرگز نه اعترافی کرد نه طلب بخششی کرد. این پول رو پذیرفتیم ولی با کمک وکلامون طوری تنظیم کردیم بیانیه رو که در پیشگاه دادگاه کمکی به اوبارا نکنه. از محضر دادگاه هم میخواییم که همین جوری نگاه کنه به این پول. این پول سرسلامتیه. ایشون این پول رو به نشانه تأسف از کارش نداده. اینو داده که تو دادگاه به دردش بخوره. شما هم نذارین به دردش بخوره. این خسارتی که به ما رسیده رو کی باید جبران کنه بالاخره؟ مردم ژاپن باید جبران کنن، دولت باید جبران کنه. ما به این نتیجه رسیدیم که کسی که جنایت رو مرتکب شده باید پول بده. ما ایشون رو مجرم سریالی خطرناکی میدونیم که نباید آزاد باشه، نباید بتونه به جامعه برگرده. همه خانواده هم پشت این تصمیم ایستادن. جین از اون طرف البته کنار نیومده بود با مسئله. شروع کرد علیه اینا هم حرف زدن، گفت اینا همه خودشونو به شیطان فروختن. هر چی هم هر کی میخواد بگه بگه، من یکی این حرفا تو کتم نمیره. یکی از منابعی که ما داشتیم واسه این پادکست کتابیه به نام توکیو هوستس. توکیو هوستس سال 2009 منتشر شده. یک روزنامه نگاری هم منتشر کرده این کتاب رو هم در بریتانیا. میگه که کم کم داره 10 سال میشه از زمانی که لوسی و فیلیپه آمدن ژاپن. همچنان هم توی مدت دخترای گایجین دارن میان و میرن. یه اتفاق جدیدی هم که میگه افتاده در توکیو اینه که هست بار هم را افتاده. توش جاها برعکسه، زنا مشتریان، مردا سرویس دهندن. اینو چند نفر من دیدم تو اینستاگرامم گفته بودن که چرا اینطور چرا اونطور. اینم بفرما اونطور. دیگه چه تغییری کرده؟ دیگه اینکه روپونگی الان از قبل بین المللی تره، متنوع تره، متلون تره، رنگارنگ تره. میگه اوکراینیا و روسا هستن الان، کلمبیایی هم هستن. اینا توی هوستس کلاب های شیک و امروزی هن. بیرون دمه در مکدونالد هم تایوانی ها وایستادن دنبال مشتری ماساژ. کلاب های قدیمی هم هنوز هستن، یا با همون اسم مثل جرونیمو، یا با اسمای جدید مثل گرینگراس که به جای کازابلانکا آمده. آگهی استخدامم داره، دنبال خانمای انگلیسی زبانم میگرده، پولم خوب میده و بیزنسشون هم داره میچرخه. حکم دادگاه تجدید نظرم سال 2008، آخر سال 2008 اعلام شد. یک جلسه بود، این بار دیگه تیم نرفته بود، جین رفت شرکت کرد توش. زل زده بود به یوجی اوبارا. قاضی برگشت گفت که اوبارا خانم بلکمن رو برده، دوا بهش خورونده، بدنش رو هم تکه تکه کرده، ولی دلیل مرگ لوسی همچنان معلوم نیست. اینکه از کلروفرم استفاده شده برای تجاوز رو ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم. حکم تجدید نظر یه مقدار پیچیده بود به خاطر اینکه در مورد یک اتهامی که اتهام تجاوز منجر به مرگ بود، دوباره اوبارا رو تبرئه کردن. واقعیت این بود که کالبوت چکافی هم علت مرگ رو تشخیص نداده بود و نمیشد دیگه با قطعیت فهمید که در ساعت‌های بعد از آخرین تماس تلفنی لوسی چه اتفاقی افتاده. منتها دادگاه بر اساس مدارکی که دیده بود و شواهد و اینها میتونست حکم بده و این کار رو کرد. یه خودم عجیبه به خاطر اینکه مظنون دیگری که در کار نیست. یه نفر مظنون داریم و دادگاه میگه من میدونم این دارو خورنده و میدونم که این تجاوز کرده و میدونم که این جنازه رو تیکه تیکه کرده، جنازه ای رو که آخرین بعد از ظهرش رو در جوار ایشون گذرونده، ولی ایشون رو برای کشتنش نمیتونم محکوم کنم. واسه همه اون کارهای دیگه گناهکاره، ولی برای کشتنش نمیتونم با قطعیت بگم که هست. حکمش چی؟ حبس ابد. باز دوباره همه ناظرین متعجب شدند به خاطر اینکه همه انتظارشون بود که قاضی‌ها حکم قبلی رو تایید کنن، مخصوصا که خودشون هم دارن میگن ما به این نتیجه نرسیدیم که اینو کشته. حکم دادگاه عالی تجدید نظرم نهایتا این بود که اوبارا رو محکوم کرد به خاطر روبودن لوسی بلکمن، به خاطر تیکه کردنش و به خاطر دور انداختنش، ولی به خاطر قتل بازم گفتن که ما به نتیجه نرسیدیم. حکمش منتها شد حبس ابد. این حکم که اعلام شد، خبرش رو نویسنده کتاب People Who Eat Darkness زنگ زد به تیم بلکمن داد. میگه زنگ زدم بهش گفتم برای اولین بار دیدم که تیم ساکت شد اون طرف خط، نتونست حرف بزنه و گفت که بالاخره آروم شدم. مادر لوسی جین هم از نتیجه دادگاه راضی بود، گفت که بالاخره حقیقت به کرسی نشست و دیگه بسه. آخر قصه حرف همه رو زدیم. دو کلمه هم از فیلیپه بگیم که قصه رو باهاش شروع هم کرده بودیم. فیلیپه هم گفتیم دوران خیلی سختی داشت و بعد نهایتاً ازدواج کرد با کسی که از خیلی سالها پیش میشناختش، بعد هم بچه دار شد، اسم دخترش رو هم گذاشت لوسیا. چیزی که شنیدین اپیزود 67 پادکست چنل بی بود، ششمین و آخرین قسمت پادکست سریالی لوسی. این اپیزود رو، این سریال رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر و فاطمه روانگرد درست کردیم. ما سه نفر در تولید پادکست کمک کردیم، ولی خب چیزی که شاید همه ندونن اینه که یک گروه 13-14 نفره‌ای درگیر این کار بودن، حداقل تو این هفته‌های گذشته که داشتیم منتشرش می‌کردیم. کار ترجمه و نوشتن و ایناش از بیش از یک سال پیش شروع شد، منتها همین کارهای اجرایی و کارهای سایت و اینستاگرام و تلگرام و پوستر و موزیک و هماهنگی و همه اینها بچهای زیادی بودن توش درگیر بودن. در این روزها و هفته هایی که زندگی همه هم متاثر بوده و هست از کرونا، خیلی خوشحالیم که ما واقعا تونستیم نقشی داشته باشیم در این کار که خیلی هم باهاش حال کردن و لذت بردن ازش. اینستاگراممون خیلی قشنگ شده با استوریای کسایی که دارن چنل بی میشنون و کار میکنن. من هر کدوم اینا رو دیدم واقعا لذت بردم. خیلی ممنون که به ما فرصت دادین که این کار لذت بخش و این کار معنادار رو بکنیم و منم خیلی ممنونم از این تیم منعطف و خوشفکر و زرنگ و متعهدی که پشت کار بودن. یه نفس میگیرم، اسم همه رو میگم و امیدوارم که اسم کسی رو واقعا جان انداخته باشم: مجید آبپرور، فرشید نجاریان، گیتی آسمی، نزهت بندری، پیمان عربزاده، تیم لاگین، مروارید میرصابری، مهران بلحسنی، زهرا مدرس و مدی عقیلی. واقعا هم از خودتون خیلی ممنونم، هم از کسانی که با شما و با ما زندگی میکنن و من میدونم که در جریان تولید این سریال و پخشش در این چند هفته اونها هم باید حواس پرتی ها و کوتاهی هایی که ماها داشتیم رو تحمل میکردن. کار فشرده و سنگینی بود واقعا. همتون خسته نباشید. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. یک پست جامع‌تر هم میذاریم توی سایت. همه منابع رو اونجا فهرست میکنیم و کسایی که میخوان بیشتر درباره این قصه بخونن رو هم یک مقدار راهنمایی میکنیم. منبع اصلی ما کتاب People Who Eat Darkness بود از آقای ریچارد لیورد پری. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. هم کتاب دیگری بود، هم چند تا فیلم و پادکست و گزارش آنلاین و مقاله و اینجور چیزها. اگر این داستان لوسی نسبت به ژاپن کنجکاوتون کرده، یعنی ما یه مقدار کارمون رو تونستیم درست انجام بدیم، تونستیم راز زدایی کنیم از این کشور و از این فرهنگ، ولی اگر جا باز شده یه خود واسه کنجکاوی‌های بیشتر، پیشنهاد میکنم سایتمون رو ببینید. یه پست گذاشتیم، توش چند تا اپیزود از پادکست‌های فارسی دیگر رو معرفی کردیم که اینا هر کدوم به شکلی به نحوی به ژاپن مربوطن، یا به تاریخش، یا به هنرش، یا اساطیرش، یا زندگی در ژاپن، یا یه گوشه ای از فرهنگش. اون پست ممکنه که ایده خوبی بده. اگه پادکست دوست دارین گوش کنین، چند تا اپیزود پادکست فارسی درباره ژاپن و ژاپنی. و اما اون برنامه‌ای که اولش گفتم برای پادکست سازا، اگر پادکست می‌سازین شاید بدونین دو سال پیش من یه کارگاهی داشتم به میزبانی فیدیبو با موضوع چطور پادکست بسازیم. بیشتر البته سخنرانی بود تا کارگاه، ولی برنامه خیلی مفیدی شد، به درد خیلی ها خورد، به درد خود منم خیلی خورد، خیلی های دیگه هم ازش استفاده کردن. الان داریم یه کارگاه دیگه میذاریم دوباره با فیدیبو، در واقع شماره دو همون کارگاهه، با موضوع نوشتن برای پادکست. کارگاه طبیعتاً آنلاینه به ضرورت این روزها و با ظرفیت محدود. بیشتر هم احتمالاً به درد اونایی میخوره که همین الان پادکست دارن و پادکستشون داره روی اپ‌های پادگیر منتشر میشه، دنبال اینن که یه قدم بره جلوتر کیفیت کارشون. تا جایی که البته ظرفیت اجازه بده ما پذیرای همه کسانی که دوست دارن کارگاه رو ببینن و شرکت کنن و اینا هستیم، ولی اساساً طراحی شده برای کسایی که دو قدم اول رو برداشتن در آستانه قدم‌های بعدی هستن. اگه پادکست دارین و دوست دارین روی نوشتن برای پادکست یکم با هم کار کنیم، گوش به زنگ باشید. در توییتر و اینستاگرام چنل بی اطلاع میدیم که ثبت نامش چطوریه و تاریخش کیه. توی همین فروردین می‌خوایم برگزارش کنیم و همین روزها اعلام می‌کنیم جزئیات ثبت نامش رو. اگرم هنوز دارید فکر میکنید که پادکست بسازم یا نه، ویدیوی اون سخنرانی اولیه رو، اون کارگاه قبلیه رو ببینید. امیدوارم که اون قانعتون کنه که بسازید پادکست فارسی. گوگل هم بکنید علی بندری فیدیبو، اونو میاره، یا گوگل کنید چطور پادکست خوب فارسی بسازم، پیداش میکنید. دیگه هم همین دیگه. ممنون از امید، ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود. من مامانم بهم پیغام داد اون هفته و گفت که چقدر موزیک این اپیزود قبلی خوب بود. تا حالا من از مامانم روی یکی از اجزای پادکست کامنت نگرفته بودم. ممنون خلاصه از پیمان عربزاده، از مجید آب‌پرور طراح کاور این اپیزود و از همه شما. دم شما گرم. لطفاً مواظب خودتون باشید. چنل بی پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.